بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 33 سبک زندگی، 24 بهمن 97.
اثر کودشین هست تحلیل نظری از فلسفه کیفیت در فلسفه صدرایی موجب واگذاری ساختارها به سبک زندگی قبلی. یه بحثی رو قبلش مطرح میکنن در رابطه با اینکه کفار یعنی بحث جهتگیری رو مطرح میکنن که کیفیت ها و اوصاف نه ذاتن خوب هستن نه ذاتن بد، بلکه در جهت خاص تعین پیدا میکنن. این چیزی است که حالا بر اساس فلسفه نظام ولایت مطرح میشه و کفار هم که کلن اصلا زندگی رو منحصر میکنن توی دنیا و اصلا جهتداری تو زندگی دنیا رو انکار میکنن. در منطق و فلسفه موجود هم از اونجایی که شرور رو عدمی میدونه توی موضوعات عینی اظهار بیطرفی میکنه. وقتی اظهار بیطرفی کرد، در حقیقت موضوعات عینی رو به دست کفار که تعیون عین رو به دست گرفتن میسپاره. حالا اینجا ورود پیدا میکنه توی این مقدار بررسی این فلسفه کیفیت توی فلسفه صدرایی. از اینجا که توی نگاه فلسفی که حوزه داره عالم آخرت رو، یعنی عوالم غیر دنیا رو امور مجرد میتونن، وقتی مجرد دونستن دیگه کیفیت درش مطرح نیست. ولی عالم ماده، عالم دنیا اون چیز هست، چون مادی هست کیفیت مطرح میشه توش، ولی کیفیت به صورت نظریه. فکر میکنم من از این جهت که وجود رو اصل میدونن، حقیقی میدونن، ماهیت اعتباری میدونن، کیفیت هم به صورت نظری مثلا تفاوت‌هاش معلوم میشه.
یه به قولم توی اشاره هم بعدش میکنن که وجه اشتراک میگیرن همه کیفیت‌ها رو توی به صورت وجه مشترکی به صورت نظری تعیین کردن. این همین دیگه که اون اختلافایی در عینیتشون رو الغا میکنن و بعد یه وجه مشترک ذهنی ازش میسازن. بعدش هم از اون طرف در واقع میگن که همه اینا هم که هستن، همه این کیفیت هم که هستن، همشون جزء نظام احسن هم و خیر هم، چون هرچی شر عدمیه، هرچی شر معدوم هستن وجود نداره. از اون وقت همه کیفیت چی میشن؟ در خارج همشون خیر هم، جزء نظام، یعنی یه چیز دارن که بالاخره این خدا نظام احسن رو در واقع خلق کرده. بعد چیزی که شر باشه نداره، همه شرور عدمی هست. بعد این کیفیت هم همشون خیر هم دیگه، هرچی کیفیت به وجود میاد میشه خیر. و چرا؟ چون که همه رو به صورت وجه اشتراک
نظری بودنش از چه جهت هست؟
همون نظری هست که میگه وجه اشتراک ذهنی از پدیدهای عینی که
یعنی علت اصلیش همینه که وجود رو حقیقی میدونن، اختلاف رو چند چیز نمیگیرن، اختلاف اعتباری میگیرن.
اون حالا یه شکل فلسفیشه، شکل منطقیش هم توی اخذ وجه اشتراک ذهنی از پدیده‌های مختلفه که الگاه خصوصیت شخصی میکنم مفهوم کلی میسازن.
برای تعریف دادن مفهوم کلی میسازن
همین دیگه. و کیفیت ها رو که میخوام تعریف کنن، کیفیت ها رو همه رو میتونن به وجه اشتراک برسونن. این حالت منطقی شد. تو حالت فلسفی شم یه عرضم به خدمت هم که گفتید یه وحدت تشکیکی که بعد اختلاف ها اعتباری میشه در نظر میگیرن براش.
وقت شروع رو هم، یعنی از اینجایی که همه عالم رو خیر، یعنی خدا خالق خیر هست و شروع رو انتصاب به خدا نمیده، در حقیقت صحنه عمل رو به کفار واگذار کردن، توش ورود پیدا نکردن. اینم از اونجا نشأت میگیره که فکر میکنم میخواستن، یعنی در مقابل فلسفه و عقلانیتی که حالا بهشون شبهه میگیرن که اگر خدا مثلا به فرض همه چیز خیر هست این عالم و نظام احسن هست، پس شروع مثل سیل زلزله و این مسائل چه معنایی پیدا میکنه؟
مثلا خیر مطلق چجوری میشه شر صادر بشه؟ مثلا این علیتی که خدای متعال علت العلله، بعد معلولش هم باید مثلا همسنخش باشه، بعد ارزم خدمه لذا از خیر مطلق شر صادر نمیشه، اینه باید شرور، بعدم خدا در واقع نظام احسن خلق کرده و وقت شرور رو باید عدمی معنا بکنه.
حالا این مثلا من نمیدونم، حالا برای ما شاید ملموس نیستم که عدم معنا کردنش چی هست، چون بالاخره میبینن تو عالم که این همه مسائل هست.
خب به قول معلوم یه چیز دیگه، یه نگاه اولیه میندازی، وگرنه دقت عقلی که میکنی معلوم میشه که مثلا مثالی که میزنم مثل اینکه هم که دیروزم عرض کردم که جایی که تاریک هست در واقع تاریکی چیز وجودی نیست، عدم نوره. بنابراین اون یه وجدان، یه نگاه اولیه اصول داری، ولی دقت عقلی بکنی معلوم میشه که اون نگاه اولیه نادرست.
این حالا فهمم که اگر این عدمی دانستنش اینجوری نیست که ما از این استفاده کنیم بخوایم منفعل بشیم در مقابل کفار و شروع رو بخوایم عدمی بدونیم تا بخوایم یه پاسخ دقیقی بخوایم بهشون بدیم. اگر دقت بکنیم تو حجم کشتارها و جنایتهایی که اتفاق میفته معلومه که اینا هیچ کدومش امور عدمی نیست. وقت اشکالی که اینجا برگشت میکنن به این که حالا یه مقدار این رو دارن باز میکنن که کیفیت ها به صورت نظری داره تعریف میشه، که توی اشکال مهمی که توی عقلانیت منطقی و فلسفی موجود حوزه وجود داره اینه که اگه بخواد یه پدیده رو تعریف بکنه هی اشتراک میگیرن نسبت به پدیده های متنازع شبیه به هم،
نه پدیده های مختلف در خارج مختلف هم وش اختلافشون رو اشتراک
رو میگیرن و اساس اشتراک های تعریف میدن. وقتی میگه الان به جایی برسه که بین حق و باطل بخوان وش اشتراک بگیرن، اینجا لازم میشه که امور مثلا باطل و شب رو به شکل عدمی تعریف بکنن. درسته؟
بله. یعنی وقتی بین همه حق و باطل هم یه مثلا در اصل وجود مثلا مشترک میشن، بعد از اون طرف میگن که این حالا با این شرور شما به عنوان مخلوق چیکار میکنید، میگن که اینا رو دیگه بعد به عنوان عدمی معنا بکنید. یعنی در واقع اینجا اون فلسفه صدرایی که عنوان هست، ولی بیشتر توی توضیحش آجابا به قسمت بحث فلسفیشو باز نکردم، بحث منطقیشو بیشتر باز کردم. توی عنوان گفتم فلسفه صدرایی، ولی توضیحی که متن اونجایی که توضیح داره توی همین عقل وش اشتراکی که بحث در واقع منطقیه، بحث فلسفی.
ولی فلسفی رو می‌خواستم باز کنم، بحث وجود رو باید مطرح
کنم. فکر کنم حالا باز دقیق‌تر فکر کنم، ولی حضور اون چیزی که تو ذهنم فکر کنم بعد بحث مثلا علت و معلول و بعد صدور شر از خیر و این بحثا رو باید مطرح می‌کردن، سنخیت بین علت و معلول و خدا هم خیر مطلق و اینا، و شر از این صادر نمیشه فکر کنم مثلا بعد بمونه. و همه وجودم یعنی وجودم، یعنی متن واقع رو وجود پر کرده، وجودم خیر محض، همه مراتب تشکیکی از وجود اصلی خدای متعال هستن، لذا شعر معنا نمیشه، چون اون چیزی که در عالم خارج هست همش وجوده. حالا مراتب تشکیک، به تشکیک مراتبش فرق داره با مثلا اون در واقع وحدت تشکیکی داره با خدای متعال. بعد اونجا که وحدت تشکیکی داره، خب خدای متعال هم که خیر محضه، بقیه مراتب هم همینطوری هستن. حالا مثلا تفاوتش به مثلا میگم یه پروژکتور و یه چراغ باشه، ولی جفتشون بهره ای از وجود دارن، لذا نمیتونه اینجا شر رو معنا بکنه، چون همه چی وجود میگیره، وجود هم که وصف خدای متعاله که توش شر را نداره، بقیه وجودات هم یه سایه و یه بحث و بهره از اون دارن، لذا همه چی باید مثبت معنا بکنه. یه احتمالا اون بحث فلسفی اینا رو باید خلاصه وحده تشکیکی و خیر، اینکه واقع رو وجود پر کرده و وجودم در واقع وصف خدای، یعنی حقیقت خدای متعاله که هیچ شری درش راه نداره، بحث فلسفیش باید این چیزا باید باشه. باید حالا اینجا بیشتر توضیحی که تو متن هستش همینی که شما وقتی که انقدر خصوصیات رو القا بکنید که حق و باطل یکی بشن، قابل جمع بشن، قابل جمع بشن، اون وقت دیگه عرضم به خدمتتون که قضاوت ارزشی بینشون دیگه معنا نداره، دیگه همشون یه نحوه کیفیتی هستن دیگه. بعدش هم میگن البته اینو ما مطلق نفی نمی‌کنیم، اخذ برش اشتراک لازمه واسه طبقه بندی مفاهیم و دسته بندی اطلاعات، ولی نمیشه باش در واقع کیفیت های که توی سبک زندگی باش کار داریم و جهتگیری رو درش کنترل کنیم.
این
عدم
دانستن شرور به واجب الوجود برمیگرده؟
همین عرض کردم دیگه، میگه اگه فلسفه میخوایم بحث بکنیم یه به همون چیزا بعد میگه که خود متعال وجود محض و بقیه وجودات هم در واقع یه مراتبی از همون وجود خدای متعال داره. لذا هر چی که موجود میشه به قول معروف وصف خیر و اینا رو داره، چون که مراتبی از همون وجود اصلیه. لذا نمیشه اصلا شر بهش نسبت داد هر چی که موجود شد رو.
حالا کار به بحث فلسفیش ندم، کلن عدم دانستن شرور
خب
به واجب الوجود برمیگرده یا به چیز دیگه ای؟
همین دیگه، به این برمیگرده که شما وقتی وجود و خیر تعریف میکنید و همه اون چیزی که واقعا هم تعریف کرده وجود میدونید، بعد باید شرور و عدمی بگیرید دیگه، چون وجوده باید خیر باشه.
حالا وقتی اینجا به کفار و منافقین و اعمال اونها برمیگرده، یعنی الان این شر رو خب دارن به جنایت ها و کشتار ها و اینها، یعنی چیزی غیر از واجب الوجود برش میگرده.
اونا میگه اینا همه عدمیه، هر شری اصلا وجود نداره، هر چیزی که موجود شد خیره، همه اون صفات یه به مراتبی همون
هم. یعنی اعمال کفار رو هم میگن خیره؟
نه هر چیزی که شر شد اصلا میگن عدمیه، چون اگه بخوام بگم وجود داره اون وقت باید لوازمش رو قبول کنم بگن خیره.
عدمیه منظورشون نیست که نباشه.
چرا؟ یعنی نیست.
منظورشون اینه که خیر نیست.
نه یعنی معدومه، نیست.
چجوری اثراتشو
نمیبینن؟ فکر نمی‌کنم منظور مثلا
مثلا این همه کشتار
مثلا شما میگید تاریکی یعنی که نور نیست.
بله.
خب پس اینجا هم باید بگید شر یعنی خیر نیست.
نه. شر یعنی خیر نیست. بعد چی هست؟ اصلا چیزی نیست. اون تاریکی هم چیزی نیست. اون مثلا تمثیلی که میزنم میخواد نتیجه بگیره که اصلا تاریکی یه چیزه، یه وجوده، به قول معروف میگه منحاز، یه وجود فی نفسه نداره، اصلا نبوده.
این روشنی وجود میدونم.
بله. تاریکی اصلا چیزی نیست. خودش چیزی نیستش که شما بگید تاریکی اینهاش، این یه وجودیه.
تاریکی خودش وجود نیست.
نه، یه عدم. عدم چی؟ عدم نوره.
حالا باز این شر رو نفهمید.
اصلا سوپیتو اینجوری
که کفار اینها برمیگردن اینجا تو کتاب.
نه اعمال کفار اونا
میگن خود که... کتاب.
خب خود کتاب میگه میگه که این شر رو که نمیشه گفت نیستن که. شما عرضم خدمتتون می‌خواستید یه جدلای اشکالای رو پاسخ بدید، یه چیزی گفتید که بعد با یه چیز دیگه نمیسازه. که همین این واقعیتایی که می‌بینیم که این همه از این همه جنایت کردن، این همه کشته و اسیر و مجروح اینا درست کردن، دو دست بشریت گذاشتن، اینا که نمیشه بگی همش عدمه.
چی میگن نسبت به این قضیه؟
همون از اون میگه که نگاه فلسفی شما داشته باشید، اون وقت میتونید اینو حذف بکنید که وقتی که علت و معلول باید سنخیت داشته باشن، وقتی که اون چیزی که در واقع هست همش وجوده، وجود همش خیره، وقتی اینا رو وقت لابد دارین که برای اینکه برهان با برهان عقلی خلاف در نیاد، خلاف برهان عقلی در نیاد، لابد داریم که باید اینطوری معناش بکنیم. حالا میشه یه کاری هم که برای اینکه روشن‌تر بشه، مثلا یه دیگر جلسه رو یه که خواهر رو بده یه گزارشی از بحثشون بیاره، معلوم شد اقل معروف نه میگن که معلومه، ولی که میگن حالا آخر چجوری حرف میزنن اونجا میشه بحث جواب. میگم اینجا همه قسمتایی که
یعنی یه جوری توجیهش میکنن دیگه، وگرنه اگر توجیهش نمیکردن
همین میگه یه برهانی داریم، بقیه چیزها رو باید با اون تنظیم بکنیم. یه برهان سفت و سخت عقلی داریم که مولا دردش نمیره، بعدش یه چیز خلاف اون نمیتونیم بگیم. حتی مثلا بحثاش هست دیگه، مثلا شما اگه برهان عقلی برای یه چیزی قائم شد که برهان عقلی بود و شرایط صورت و ماده برهان رعایت شد، بعدش دیگه مثلا اگه روایتی یا آیه برخلافش اومد، تو ظهور و آیه و روایت باید تصرف بکنیم. نمیشه چیزی که 100% عقلیه و قهریه و اینا شما مثلا ازش دست بردارید که
وجودی که برهان و عقل ساخته انسانه اون.
بله نه، میگه که یه جایی از برهان عقل هستش که دیگه مطابق با تکوین و نفس الامر رو اصلا نمیشه دستش زد، لذا باید چیزای مخالفاینو باید اینطوری معنا بکنید که با این مخالف در نیاد دیگه. نتیجهش میشه که اگه شما مثلا واجب الوجود علت العلل و بعدم معلولش باید سرخش باشه، یا بعدش هم وجود باید خیر محض باشه و همه چی هم که هستش وجوده و یه مراتب از اون خیریت رو داره، بعد بنابراین شروع رو باید بگید نیست. حالا یه نگاهی هم خواهرم میتونم بکنم به مثلا آموزش فلسفه آقای مصباح، بحث‌های فلسفی اونجا روون مثلا توضیح دادن، مثلا حرف فهرستش مراجعه کنید، دو جلدی هست اینا رو اونجا توضیح دادن که این مقدار واسطه آشناتر واضح‌تر باشه، مثلا اونجا مراجعه.
مطرح کنن که حالا این کاری که منطقی که انجام میگیره که بر اشتراک گیری میکنن برای طبقه بندی و دسته بندی اطلاعات ضروریه، ولی که و میتونیم ازش برای جدال با کفار استفاده کنیم، کارآمدی داره تو اون زمینه، ولی اگه بخوایم عینیت رو باهاش کنترل کنیم و تغییر تحولات رو بتونیم خلاص کنترل کنیم، این نه، این کفایت نمیکنه و نمیتونه پشتوانه جریان اعتقادات در عمل اجتماعی و مدیریت نظام قرار بگیره و بخواد پایه بشه برای طراحی تمدن اسلامی.
پشتوانه اون طرفش قرار بگیره که همه اون چیزا کیفیتایی که اونا ایجاد میکنن با اون شما میپذیرید.
یعنی پشتوانه قرار نمیگیره، پشتوانه اون عمل کفار قرار
میگیره. بله، موجب واگذاری ساختار به سبک زندگی میشه دیگه.
بعد در حقیقت اگه بخوایی دقت عمیق داشته باشیم، میبینیم که هم حق و هم باطل تو عالم خارج اثر دارن، یعنی اثر خودشون رو میذارن. اینجوری نیست که باطل اثر نداشته باشه،
نیست که معدوم باشه نمیتونه اثر داشته باشه دیگه. در حالی که شما آیات و روایات رو میبینید، همش آثار اون آثار بجز وجدانی که خودتون میکنید، آثار به قول من باطل هم تاکید میکنن تو آیات و روایات چه آثاری داره.
بله، تو که حالا تا میگن که مثلا باطل مثل کف روی آبی خانه عنکبوت هست و و عمل حق رو تشبیه میکنن به طلای خالص. ولی این پس ببینیم که تأثیر دارن هر دوشون، ولی تفاوتشون تو این هست، اما اون ضعف اراده مؤمنین و اون ابزار عقلانی و فکریشون این باعث شده که در مقابل کفار دچار مشکل بشن و به انفعال
اونا اثر دارن، ولی نه به قول معروف اگه مؤمنین تولیشون بالا بود همچه اثرهایی نمیتونستن بذارن، همچه قدرتهایی نمیتونستن پیدا بکنن. این که اینا همچه قدرتهایی پیدا کردن، خدا بشه کف رعاب، کید ضعیف، خانه عنکبوت، ولی چرا الان اینطوری رو همه سرنوشت بشر حاکم شدن؟ چون مؤمنین تولیشون در واقع قوی نبوده و همون مقداری که تولی نداشتن و بعد اونا هم تولیشون به دنیا قوی بوده، خب اونا مسلط شد.
وقت از طرف دیگه میگن که اگر در منابع دینی هم یا وحی و ادبیات وحیانی هم دقت بکنیم، میبینیم که اصلا خداوند ظلم، یعنی انتساب داده شده به ظلمت خلق کردن، یعنی خلق از ظلمت، ظلمت خلق شده. حالا اینجوری بگم، جعل از ظلمات و نور یا خلق تبع از ظلمه، میبینیم که اصلا تاکید بر خلق ظلمت توسط خداوند شده. وقت یک شبهه اینجا پدید میاد که این اگر خلق ظلمت شده باشه و خداوند که حالا خالق خیر هست و اینها، این چجوری و بخواد ظلمت هم این خلقش انتصاب به خدا داده بشه، پس امور باطل هم یه چیز حالت شبهه جب پیدا میکنه که حالا من اگه درست بگم این رو که دیگه توی یک، یعنی هرچی خدا بخواد محقق بشه، پس شرور هم باید محقق بشه و دیه هم باید محقق بشه.
خدا خدا مثلا یه ظلمت و یه شیطانی و اینا رو آفریده که طبعا بهش هم تأثیر داده، میاد در واقع رو افعال ما تأثیر میذاره، ما رو گمراه میکنه، ما رو گمراه میکنه، گمراه ما به خاطر اینه که خدا همچی چیز رو خلق کرده و بهش تأثیر هم داده.
وقتی که بحث اختیار و تکلیف و اینها دیگه کنم زیر سوال میده، که میگن این شبهه، خب شبهه هست که حتی خود مرحوم آخوند هم تو کتابشون تصریح کردن که مثلا به این راحتی نیش ناتوان هستن از حل کردنش، ولی کتاب مطرح کنه که اصل این چیز عدم مثلا این که این شبهه شبهه شده و ایجاد مشکل کرده به خاطر ضعف تو مبانی فلسفی و منطقی موجود هست، ولی اگر بر اساس فلسفه نظام به حال ولایت بخوایم بریم جلو، خب همه اینا منتسب میشه به اون قدرتون که اصلا اختیاری که خود کفار کردن و طبقات عمل منفی اونها بوده که انجام داده شده. ولی اگر که بخوایم دقت بکنیم، میبینیم که ولی اگر میگیم این مشکل ناشی از ضعف مبانیشون هست، ولی وجود ظلم و خلاصه بدی اینها چیزیه که همه بشر یه وجدان دارن نسبت بهش که وجود داره توی عالم، جوری نیست که حالا بگیم که عدمی هست.
حالا این عنوان اینجا رو بکنیم یا باید دقیق بکنیم، حالا تو مثلا به جای فلسفه صدرایی مثلا بهش عقلانیت موجود و اوضاع علمیه، مثلا چون بیشتر رو منطق تکیه کردن، شاید اینو یه تغییر بدیم بهتر باشه. و بعدش هم عنوان سه یکم حالا باز باید کامل میشه توضیح بدید
در یه داد این چند تا صفحه پاسخی سوالی که ممکن صفحه اول مطرح بشه که میگن ما باید مجبور درستی کیفیت داشته باشیم برای که مجبور به انفعال در عمل نشیم.
بله
این همه صفحه ها جواب این سوال اولی که پیش میاد حتما برای همه پیش میاد.
بله که اونجا هم گفتیم بعد همین اضافه کرد دیگه که همش در واقع سبک زندگی دارن کیفیت‌های جدید می‌سازن. شما اگه تو کیفیت بر حرفی نداشته باشید بعد منفعل میشید. اینجا نمونه‌هاشه دیگه که حالا عنوان سه یک هم باز باید یه تغییری بکنه. حالا توضیح بدید
چون پاسخ شبهه رو داره میده.
آره در مقابل فرهنگ مادی مدرنیته حالا یه ما در واقع پاسخ شبهه که چرا فعال منفی خلق شده فعال منفی چرا خلق شده داره اینو توضیح میده که خدا اگه آفرینش امور باطل داشته یعنی چی میشه. من اصلا که میشه
کد سه یک بحث توانایی فلسفه نظام ولایت هست که مطرح میشه که ابتداعا خداوند نور رو خلق کرده که نور نبی اکرم صلی الله علیه و سلم بوده و بعد از هزاران سال هست که ظلمت آفریده شده. چون حالا این تعبیری میکنن اگه من درست مطرح کنم میگن اگر خلق نور و ظلمت همزمان در وجود پیامبر محقق بشه با عصمت تنافی داره.
یه مخلوق اول اگه داشته باشیم
بله
مخلوق اول اگه توش از این طرف میگی مخلوق اول خود متعال اولین مخلوق خلق کرده اگه بگیم توش همزمان نور و ظلمت قرار داده بعد از اون طرف اینکه ما طول باید داریم مخلوق اول نبی اکرمه وقتی با اون نمیشه
عصمتش تنافی داره. بعد مطرح میکنن که ولی بعد ولی اینجوری نیست که بخوایم بگیم که ظلمت و اوصاف رذیله یا اسم ظلمت منفک از نظام خلقته. اینجا مگر میخواد یعنی این ظلمت هم یه مرتبه از آفرینش هست مگه اینجا میخواد بگه که این ظلمت هم یعنی در وجود نبی اکرمه یا بگه متعلق به نبی اکرمه
تعلق داره به نظام خلقته. یعنی یه چیز که هم که میگه لا یمکن الفرار من حکومتک یعنی دم و دستگاه شیطان اینطوری خارج از اراده خدا نیست. اینا متعلق به محور نظام خلق شدن
یعنی متعلق به نبی اکرم.
بله تعلق دارن در حداقل در وجودشون در نفس کشیدنشون باقی موندنشون ادامه حیاتشون اینا عرضم به خدمتتون به اون وابسته هستن به اون وابسته هستن. ولی
خب که تفاوت اون مطلبی که بالا گفته که اگر بخوایم این ظلمت و نور همزمان در وجود نبی اکرم باشن با عصمت منافات دارن با این که بگه اینجا هم
این مخلوقات دیگه هست اولا
بله میدونم
توی وجود مخلوق اول نیست بعد توی مخلوقات دیگه ای هست ظلمت یه مخلوق دیگه ای هست که ربطش قطع نیست از محور نظام خلقت و محورش.
آه یعنی فقط قطع نبودن
بله دیگه اینا رها و بریده و منفک از بله رها و بریده و منفک از نظام خلقت نیست بلکه ظلمت نیست در مرتبه آفرینش یعنی اصل خلقش متعلق به نظام خلقته. اینطوری نیست که خدا متعالی خلق کرده باشه بی ربط به اون باشه.
چون اون بالا که نوشته که خلق همزمان نور و ظلمت و تحقق آن در وجود پیامبر با عصمت منافات داره بعدش میگه اما این به نظر میرسه دوباره یه جوری واسه به خود پیامبر
عبارتش شاید مثلا تنافی دارد مثلا اما این بدان معنا نیست که خلق اسم ظلمت و اوصاف رذیله رها برید و منفک از نظام خلقت باشد.
مثلا حالا اون جمله بلکه ظلمت نیز در مرتبه از آفرینش متعلق به نظام خلقته شاید مثلا قبلش قرار بگیره بهتر باشه.
بله مثلا این هم میشه بلکه ظلمت در مرتبه آفرینش متعلق به نظام خلقت. حالا اینجا عبارتش رو احتمالا بعد شاید اصلا شاید حالا این هم حالا من باید یه مباحثی بکنم ولی شاید اصلا اون زیرا خلق همزمان اینا این فرضا رو مطرح نکنیم مشکلی نباشه. سپس با گذشت هزار سال ظلمت رو آفریده و ظلمت نیست بریده نیست بلکه متعلق که اینو اصلا این وسطه برداریم که این ذهن هم
بعد خود این هزار سال کی میگه مثلا بعد از هزاران سال
تو روایت هست دیگه که عرضم به خدمتتون خدا متعال اول پیامبر اکرم و انوارشون رو آفرید و چند هزار سال بعد لوح و قلم و عرش و کرسی و زمین و آسمون اینا رو خلق کرد بعدش بعدش در واقع ملائکه رو جنیا رو خلق کرد مثلا این بعدا هستش. حالا این دقیقش رو تو روایت باید ببینیم چند هزار سال بود ولی این به قول معروف زمانداری و مراتب و تقدم تأخرش هستش. که حالا بعد شیطان چون جن بوده مثلا بعد ببینید جن کی آفرینش شده مثلا بعد از آسمان و زمین الی آخر.
اصل جریان ظلمت هم توی عالم ابتداعا با اون اسیان ابلیس که سجده بر آدم نمی کنه محقق میشه و بعد هر فاعلی که تو این مسیر یعنی ارادش به گناه تعلق پیدا بکنه جریان ظلمت هم از مسیر اون شکل پیدا میکنه و استمرار پیدا میکنه. و حالا پس یعنی خلق ظلمت جدای از این جریان اراده ابلیس میشه یا همزمان میشه چیه؟
بله نه خلقش از طرف خداست بعد ارادش که کیفیتش حالا چجوری؟
خلقش یعنی همون اختیاره چی
نه اصلی که تا عدم به وجود
از عدم وجود آوردن ظلمت؟
ظلمت بله یا مثلا شما بگید فاعل منفی حالا ظلمت حالا تعبیر روایی آیش رو بگید فاعل منفی رو خلق بکنه خدا متعال فاعل منفی رو خلق کرد
یعنی خود ابلیس
مثلا ابلیس رو خلق کرد مثلا شما
میگید جریان ابلیس هم که میگن ابتدا اون بوده
بعد ابلیس یه جایی ارادش رو در مسیر باطل قرار داد
یعنی پس هم خلق اراده مثلا میشه
بله دیگه
یعنی خلق اراده ای که قادر به اسیان هم باشه
به نظر همین
ظلمت یعنی. میشه یعنی
بله
ظلمت این میشه
میگم اون تعبیر روایی آیش که مثلا اینجا داریم تطبیق میدیم میخوایم مثلا به قول معروف به ارتکاز آیات و روایات هم اشاره بکنیم و الا اون چیزی که حالا از نظر فلسفی همیشه توضیح میدادیم اینه که این که خدا متعال یه موجوداتی رو بیافرینه که بتونن مخالفت و اسیان بکنن این برای چیه؟ اینجا میخوایم
یعنی
اینو بگیم
ببخشید یعنی اسم ظلمت منظورشون همون فعالای منفیه
بله که این در واقع به نظرم حتی مثلا اینجا میگم متن و فهرست رو شاید یه مقدار تغییر بدیم بهتره یعنی از این پاراگراف دوم باید بحث شروع کنیم که اونجا گفتیم خدای متعال یه ظلمتی رو خلق کرده بعد بگیم چرا خلق کرد اول این سوال رو جواب بدیم چرا خلق کرد به خاطر اینکه تو پاراگراف دوم توضیح دادم بعدش اون وقت چیش به خدا نسبت داره اصل خلقش به خدا نسبت داره ولی اینکه این چجوری میخواد به کدوم سمت بره چه کیفیت ها میخواد چطور ترکیب بشه خودش درخواست میکنه بعد خدا به دلیل همون که میخواد فضای اختیار باشه و فضای تکامل فوق تکامل باشه اون درخواستی که او داره متناسب با حکمتش اجابت میکنه نه مطلقا اون ولی اینکه چه ترکیبی و چه کیفیت و چه رشدی داشته باشه خودش میگه من میخوام این کارو کنم اون کارو کنم خدا هم امداد میکنه از بینش نمیبره نابودش نمیکنه
بحثی رو ما داشتیم که بحث خالقیت رو ربوبیت هدایت
بله.
که اینجا بحث خلق اسم ظلمت این خالقیتش خب به خداوند انتساب پیدا میکنه فلسفهش هم همونیه که یعنی فلسفه خلق این اسم ظلمت که همون فعالهای منفی هستن همون تکامل فوق تکامل میشه ولی ربوبیت و هدایتش به دست خود ائمه کفر و نفاق هست که معنای ربوبیت و هدایتش هم به معنای پیریزی و مهندسی دستگاه کفر و نفاقه که نتیجهش میشه که یه سری تناسبات ظلمانی و یه سری آیین و مذهب دنیا طلبی رو ایجاد میکنه
تو ربوبیتش یعنی مسیر رشدش رو مسیر ترکیب شدنش رو خودش درخواست میکنه خود متعال اگر هم میخواد که اینا اینطور ترکیب نشن اینا میخواد اینطور ترکیب بشن درخواست میکنم به نسبت اجابت میشه بعد که شکل میگیره دستگاهشون بعد دیگه آیین سازی و دین سازی میکنم میگن تو این کانال مردم تو این کانال ها قرار میدن
یعنی اون
زندگی کنید
بس مهندسی ساختارهای ظلمانیشون تو بس هدایت میاد
اصل کیفیتش نه دیگه تو ربوبیت میاد که چجوری بله بعدش میاد واسه یعنی تا در واقع دم و دستگاهش که درست میکنن بعد واسه مردم هم راه ایجاد میکنن که بعد میگن ناکنین تناسب هم داره با روایت اینی که ما میگیم که میگه که اصل شعله‌وری آتش جهنم از صندوق و تابوتیه که یا چاه فلقه که توش صندوق و تابوتی هستش که 6 نفر از اولین و 6 نفر از آخرین درش هستن یه آتش دیگه استعزار داره دیگه که توی از اون جهنم شاه فلق هست که تو روایت زیل سوره فلقه که خدا هم به پیامبر دستور میده که از این به من پناه ببرد و رب فلق پناه ببر، که این در واقع اینا یه چاه فلق هست که تو اون چاه همه از آتیشش فراری هن، از حرارت آتیش فراری هن، که تو اون دوباره اهل چاه همه از حرارت صندوق و تابوتی فراری هن، که اون صندوق و تابوت عرضم به خدمتون هر وقت خدا میخواد جهنم رو شعله بر کنه، اون صندوق و تابوت رو مثلا از اونجا شعله بر میشه و بعد صخره ای از روش کنار زده میشه، چاه فلق شعله بر میشه، بعدش هم کل جهنم شعله بر میشه. یه جزئیات شبیه به این که عرضم به خدمتتون هستش دیگه، توی 6 نفر از اولین توش هستن و 6 نفر از آخرین. اولینش فکر کنم نمرود و فرعون و قابیل و من حود الیهود، اونی که دین یهود رو منحرف کرد، اونی که دین نصارا رو منحرف کرد، من نصر نصارا، و بعدش هم حالا ابلیس یا آره فکر کنم همش چیز ابلیس شیشمین نفر که همش انسی هم هستن، یه دونه فقط ابلیس
میشه. یعنی همه اینا مقدم بر ابلیس میشن؟
بله بله دیگه،
یعنی قابل و همینا مقدم بر ابلیس میشن. بله.
ظاهرش اینطوری دیگه، یعنی از 12 نفر 11 نفرش آدمه، 6 نفر دومش هم که عرضم به خدمتتون که اولی و دومی و هستش دجال و نمیدونم حالا یادم نیست چه نفر دوم.
بله
سومی
رو نگفتید؟ عثمان
نیست؟
نه فکر نمیدونم اینطوری یادم نمیاد، حالا دقیقش رو میشه نگاه که الان خیلی تو شیش دوم خاطرم که عرضم به خدمتون انسان هم هستن دیگه، چون به قول من توانایی خیلی بیشتری از شیطان دارن، اجازه تصرف های بیشتری داشتن در عالم و اونم انجام دادن. جاجان بودن سوره ناس هم برای همین ناس شده دیگه.
بحث موانی مثلا حوزه دیگه فعلا بحث اصل انحرافات رو همش به ابلیس
روایت هم که برخلاف شده که اصلا میگه روایت هم هست که روز قیامت ابلیس میاد با یه دونه تناب از آتش، عمر میاد با دو تا تناب از آتش، که بعد ابلیس تعجب میکنه که تو دیگه کسی از روز از من بیشتره. تو روایت که برعکسشه، که انسی یعنی ناس، سوره ناس هم آجابه میکنه بخاطر این شیطان، یعنی تناب بردن از وسواس خناسه که هم جن من الجنت و الناس، هم جنی هست ولی هم انسی، ولی ناس اسم سوره شده، گفتم متناسب با همین حقیقته که اینا یه تصرف‌های عجیب غریبی کردن که ابلیس اون فضا در اختیارش نبوده، جسارت‌هایی که به نوامیس انبیا کردن اینا رو ابلیس انجام نداده دیگه.
بخشید این الان عدمی بودن شر رو که تو حوزه اثبات میکنن، اینجا میاد میگه عدمی نیست،
بله دیگه
عینیه،
بله.
بعد چون عینی هم هست سرپرستیش
میکنن،
سرپرستیش
خودشون اصلش خدا خلق کرده، ولی این که میخوان چه راهی برن، این چطور رشد و ترکیب بشن و بعدش هم چه دم و دستگاهی بسازن.
خب درسته خودشون. که مثلا خودشون چه راهی برن، ولی خب
سفارش میدن بعد خدا متعال به نسبت امداد میکنه،
خب همین
کیفیتش با خودشونه.
باشه همون که قبول میکنن
میگه اون لازمه، همون برمیگره به همون فلسفه خلق، فلسفه خلق منفیه. یعنی اگه بخواد اختیار بده که بعد تکامل معنا پیدا، تکامل فوق تکامل معنا پیدا کنه، بعد نمیتونه اختیار بده بعد بگه هیچ کاری نکنید، همون یعنی نفی اختیار. اختیار بده مثلا آقا شما میتونید شر شرور انجام بدید و طغیان بکنید، بعد موقعی که بخواد طغیان بکنن بهشون نده، یعنی هم لازمش همون نفی اصل مطلب، ولی اینکه مطلقشون نمیده، متناسب با دورهای تاریخی، متناسب با اینکه مؤمنین چه توانایی داشته باشن، اینکه غلبه تاریخی پیدا نکنن، همه اینا دیگه.
خب این که الان داریم میگیم منفک از مثلا پیغمبرم نیستن، خب بعد همه اینا باعث نمیشه که بگیم پس یه جورایی دست همه تو کار برای یک شهر
به این معنی یعنی تحمل میکنن پیغمبر خدای متعال مثلا شب قدر همین رو رقم میزن دیگه، که مثلا اینا این درخواست رو دارن، مؤمن هم اون درخواست ها رو دارن، بعد به نسبت فلان درخواست هایی که این کفار دارن بهشون میدیم به خاطر لازمه اختیار، و فشارشو نبی اکرم تحمل میکنه دیگه. بعد هم همه درجات بهشتی هم واسه نبی اکرم به خاطر همین دیگه همچین فشارهای تحمل میکنه، یعنی قضا و قدر خدای متعال رو در این که این عالم عالم اختیار باشه رو پذیرفته، و نه در پذیرفته راضی هم هست بهش. خاطر همین اون وقت
نصرتش هم میکنه یه جوری.
بله دیگه، بعدش هم میگه سلام و نیت و مطلع الفجر، با اینکه این مصیبت ها رو ازت قبول میکنه، خودش میپذیره که تو امسال چه ضربه هایی بهش بزنن، بعد خود متعال سکینت و سلام و آرامش و تحمل و صبر و ایناش هم بهشون میده. همین دیگه، یعنی لازم اختیار، اگه بخواید شما اینا درخواست داشته باشن، شما مطلقاً بخواید نپذیری. یعنی این که چی؟ یعنی لازمش نفی هم اختیار هست، بخواید اختیار بهشون نه، که فرض اینه که بخواید بدین که تکامل من، تکامل فوق تکامل من هم.
این همون
این نکته مهمی که اینجا هست اینه دیگه، فلسفه خلق فعال منفی. یعنی در اونجا باید در واقع مثلا توانه فلسفه نظامت ولایت در تحلیل علت خلق فعال منفی، خلق ظلمت و طغیان اینا، یعنی بر اساس تکامل فعال منفی.
آیه هم که در قرآن شریف هست اشاره به همین مطلب داره که انو عرض در امانت عرض مواد ولد.
بله بله، تو روایت هم همینه که فعبای نهی احمل نه، ترسیدن گفتم ما نمیتونیم تحمل بکنیم این مطلب رو و عمل هر انسان. حالا اون البته تعبیل های مختلف داره دیگه، بعضی جا معنای چیز میکنن، یعنی اون آیه معنای مختلف تو روایت واسش شده. یه موقع حمل علی انسان رو به همین ابوبکر و اینا معنا میکنن که اومد ولایت رو با اینکه اهلش نبود گره، یه موقع مثلا توی اختیار و اینا معنا شده. حالا اونا بحث خودشو داره دیگه، انگار دو سه تا معنا شده.
خب یه مشکل هم که اینجا هست، کدسته تحلیل نظری کیفیت در فلسفه صدرائیه، بعد زیر کدش توانای فلسفه نظام ولایته.
میشه اینجا همون عنوانشو عامتر کرد، مقایسه توانایی فلسفه نظام ولایت و فلسفه صدرائی در تعریف مثلا کیفیت ها، یا تعریف حق و باطل، یا تعریف ظلمت و نور،
در تحلیل مثلا
کدسته رو
بله مقایسه ایش کرد. مثلا تحلیل نظری از فلسفه کیفیت در عقلانیت موجود اوضاع علمی در مقابل مثلا تحلیل عینی از کیفیت های حق و باطل فلسفه مثلا فلسفه نظام ولایت، مقایسه توانایی فلسفه نظام ولایت و فلسفه صدرائی در تحلیل از فلسفه کیفیت و کیفیت های حق و باطل مثلا.
وقت پس دیگه وقت زیر کد دیگه نداره، یا
آره
دو تا زیر
کد باید داشته باشه. آره دیگه دو تا زیر کد وقت باید داشته باشه، یعنی که یه دونه بذاریم کلش بخواهم خیلی اجمالی باشه و زحمت نمی بودیم.
پس مسئولیت اصلی شروره که توی عالم و مظالم که توی عالم هست، همین دستگاه کفر و نفاق هست که سرپرستیش هم با ائمه کفر هست، خاطر اختیار ظلمانی که داشتن و عاقبت وحشتناکی هم که چیز هست به دنبال کارشون رقم خورده. و انبیا هم
اون وقت عذابا مثلا همینجوری معنا میشه دیگه، اینا مهندسی دستگاه رو عهده داشتن، عذابای وحشتناکش هم وقت تازه معنا پیدا میکنن که مثلا معناش این باشه که خدا حالا اینجا دیگه تنها گیرشون افتاده، گیرشون انداخته، میخواد دیگه به قول معروف بزنه در و داغونشون بکنه. نه، اینا واقعیت اینه که اومدن یه دستگاهی رو مهندسی کردن و ساختن و جلو بردن و همه ریاضتاش هم تحمل کردن که اینو ببرن جلو. همچی کار، یعنی ابعاد پیچیده و کسرت و وحدت کسرت هایی که هی انسجامشو بیشتر میکردن برای اهداف مادریشون، این وقت حتما اون انعکاسا رو داره.
بعد این مهندسی رو با عنایت اهل بیت کردن خودش.
بله
این مهندسی رو با عنایت اهل بیت کردن.
نه با عنایت نفرین، با تحمل و صبرش
امدادشون
کردن. بله امداد خود متعال به خاطر همین امداده، به خاطر همین بوده که اختیار قرار اختیار مطلقا نفی نشه.
نه خب ما اولش گفتیم با اسمت مخالفت داره به خاطر که ظلمت نیست درشون، بعد حالا میگیم امداد میکنن ظلمت.
آره
رو
اون درباره وجود خودشون بود. شما نمیتونید بگید ظلمت و نور همزمان خلق شده. اگه ظلمت و نور همزمان توی موجوده تو مخلوق اول باشه،
تو وجود خودشون نیست، ولی امداد میکنن.
بله و خدا متعال امداد میکنه از طریق تحمل ائمه معصومین امداد میکنه. چرا؟ به خاطر اگه نکنه نفع معناش نفی اختیاره. یعنی هر وقت شما بخواید نه نسبی، نسبی که یه چیزایی بهشون میدن، خیلی چیزا هم که میخوان بهشون نمیدن، ولی اگه بخوام بگم مطلقاً هیچی بهشون ندن، خب برای چی خرج دیگه اختیار من نمیشه، اختیار دادی که یعنی حرکت کنه طبق میلش یه چیزایی رو محقق کنه دیگه، بعد که موقع تحقق برسه دیگه او تو ما کاری بعد کنی، ما هم چیزی خرج کردیم که می‌خواست کاری بعد اگه مثلا بعداً غافلگیر بشه بود نوزو بالله خدا که ما سی کسای خرج کردیم می‌خواستن کاری بعد کنن، پس الان که می‌خوام بکنم دیگه نذارید. خب می‌دونسته که اینا هم مبلزا اصل بس اینه که چرا اینا رو خرج کرد، لذا اصل برسان همین رو کردن، میدونست که اگه خلق میکنه همچی کارهایی میکنن دیگه، با این که میدونست همچی کارهایی میکنن چرا خلق کرد؟ این خاطر این که خود به قول من سرعت نرخ شتاب داره تکامل فرض ارتقا و تصاعد میخواد بشه.
پس اصل ربوبیت و خلاص هدایت دستگاه توقیان دست همین ائمه کفر هستن، در مقابلش اون تحملی که اولیاء حق میکنن و مجاهدت هایی که میکنن این خودشون یه قنقر، حالا یک تکامل فوق تکامل نعمت فوق نعمت داده میشه که اصلا میگن مقیاس با اون مثلا اون سرخای مثلا یا اعتاد قبل خیلی تفاوت پیدا میکنه و اصلا ماهیتا نعمت های بهشت دوفو مثلا قابل مقایسه با بهشت اول نیست.
اون وقت هر سقدر شما وقت کیفیت ها و کمیت های مختلف نعمت های بهشتی که ببینید همش داره معنا میکنه عظمت تحمل پیامبر اکرم و همه خدا،
یعنی اگر این تحمل نبود اون عظمت نبود،
نه اصلا اون عظمت اصلا این تحمل است، این تحمل که میکنه خود متعال اون درجاتو بهشون میده، اون نعمتای بهشون رو بهشون میده که بعد مثلا از در قبلش مثلا مؤمنین هم مثلا کلی لذت و بهجت میرسن، این همه انعکاسای اون تحمل است. اصلا بهش اثر همین چیه؟ اثر همین افعال پیامبر اکرمه که همچین نظامی رو جلو برده با وجود فاعل منفی و اینا.
پس در واقع نعمت‌های بهش الان تموم نشده، خلق نعمت‌های بهش الان تموم نشده، همچنان ادامه داره.
بله دیگه،
چون فاعل منفی توی این دنیا ادامه داره.
بله.
و تحمل پیامبرم ادامه داره.
بله. نه حالا این بحثا، حالا البته این که مثلا عرضم به خدمتتون که بحثای دیگه که الان مثلا بهش الان هستش بعد هی مثلا حالا کیفیتاش عوض میشه جلوتر میره، اینا اون هم بحثای دیگه.
حالا اون عاقبتی هم که رقم زده شده برای ائمه کفر و نفاق که بحث چای فلق اینها رو مطرح کردن، میگن که نیست به شکل دفعی رقم خورده باشه، بلکه خداوند متعال توی این دنیا اینقدر فضاهای متعددی رو برای دستگیری اینها فراهم کرده از طریق انبیا و معصومین، ولی اینها عملا اینو نپذیرفتن. وقت این فضاهایی هم که مثلا دستگیری ها و تلاش هایی که برای نجات اشقیا اتفاق افتاده، تلاش های نظری و ذهنی نبوده که مثلا حالا بگیم استدلال های نظری آورده شد که اینها رو راضی کنن، بلکه از به انفعال کشوندن اونها با رفتارها و اعمال بی‌نظیر که خودشون داشتن در مقابل طغیانگری های اونها، یعنی اونها به عجز می اومدن نسبت به اعمال و رفتار انسانی که از اینها سرزده می شده و با این شکل بوده که حجت برشون تمام می شده. ولی علی‌رغم این که این اشقیا می دیدن این مسئله رو و این خلاصه معجزات رو هم از اونها میدیدن، ولی به خاطر عنادی که داشتند حاضر به پذیرش حقیقت نمیشدن.
این ارزم به خدمتتون که آجاها هم همشون میفهمدن که میگفتن حرفه انبیا اصلا در چی حرفه هستن؟ در همین اتمام حجت، انواع اقسام اتمام حجت ها در بالاترین درجات و مراتب به انواع مختلف و زبانهای متفاوت و افعال گوناگون هم انواع اقسام اینا انجام میدادن و اینا هم تکون نمیخوردن، یعنی منفعل میشدن ولی دست بر نمیداشتن، در حالی که مثلا عظمت این افعال بعد از تو نمونه های نادری که حالا اشاره میکنن معلوم میشه که مثلا یک کسی هست عرضم به خدمتون در اوج به قول فرمانده سپاه فدایی یزید، بین همه اون کسایی هم که به حضرت نامه نوشتن نبوده، اینقدر طرفدار یزید بوده تو کوفه و اینا، هور نامه ننوشت به حضرت از تشت تاریخ، اینقدر طرفدار یزید نامه ننوشته، بعدم چیه پیش قراول سپاه بوده و نظامی هایی که پیش قراول سپاه هن و اینا یعنی فدایی های گروهی هستن، بعدش تو زور عاشورا که بعد میبینه اینا 20,000 نفر 30,000 نفر این برم 70 نفر قطعا نابود میشه، میاد این طرف، یعنی در اوج فدایی بودن و تعلق به خاطر به نمی که یک ذره خیانت نکرده به یزید، بعد میاد طرفی که قطعا خواهد مرد تا فاصله خیلی کمی. این هم این همچین چیزایی رو برمیگردوند و اینا دیدن و متوجه شدن و برنگشتن. این عظمت ها که بعد وقت این اتمام حجت ها هستش که اون وقت ما عذاب ها رو رقم میزنه. و بعدش هم آجا ها میگفتن که اون وقت حالا شما ممکن بگید که همطوری هم که میگن که آقا اینا هر چقدر خطا کردن بالاخره یه کیفیت محدودی داشته دیگه، چرا خلود در عذاب باشه؟ هر چقدر هم گناه کردن، مثلا اندازه چند هزار سال یه دم و دستگاه رو انداختن، حالا بگید آثارش هم چند ده هزار سال و چند صد هزار سال این هست، چرا خلود باشه؟ آجا هم گفتن به خاطر این که اینا تو همون جهنم هم وقتی دارن میسوزن بازم ارادهشون دشمنی با خدای متعاله، یعنی چون از اون ارادهشون دست بر نمیدارن و میخوان برگردن دشمنی بکنن، یعنی بر کارشون مداومن، بر نیتشون مداومن، با اینکه عذاب رو میچشن در این سطح انقدر دشمنی دارن که رو نیتشون و کاری که کردن علاوه که دارن آثارشون میبینن بازم اصرار دارن.
دشمنی که در واقع رو چه موضوعیه؟
اینکه خودم رئیس باشیم دیگه، شما رئیس نباشید.
چرا مثلا پیغمبر من نیستم؟
و چرا حرفم رو گوش کنم؟ خودم نظر دارم، خودم میخوام کار خودم انجام بدم، اون چیزی که میل و شهوت خودم میکشه میخوام انجام بدم، زیر مدیریت کسی رو نمیخوام قبول بکنم، خودم شأن مدیریت خود خودم.
درگیری برای همه تک تک انسان ها هست دیگه این مسئله.
حالا اونا دیگه آدم های دیوانه ای در این مطلب هم دیگه، به خاطر همین هم وقتی که داره عذابشو میکشه بازم حالت دشمنی داره.
حالا میگن این مسئله که انادهای اونها هست با همه وجودی که میفهمن که دستگاه تکوین همراهی میکنه با دستگاه ایمان، ولی بازم جنگ و اناد رو ادامه میدن نسبت به نواب عام هم تو دوره غیبت وجود داره، یعنی هم توی انبیا بود هم تو دوره نواب که با وجود که مثلا میبینن طوفان شنی در صحرای طبس اتفاق افتاده ولی بازم اون کفر و عنادشون رو ادامه میدن. و از این ور هم میبینیم که یه کسایی هم هستن که توی بطن خلاص محوریت مثلا کفر متولد شدن، ولی
میخواد همین رو نشون بده، میخواد بگه اثر ناکن این اتمام حجت ها، فکر نکنید کم چیز کمیه، اینا متوجه میشن تا تمام اونجا میفهمن ولی رها نمیکنن موضوع خودشون، وگرنه همچی اثری داشته. اما حالا مثال هور یا مثال همین آنیالی که آجا همیشه میذارن که میگه که این پسترین نطفه رو داره که پدرش یهودی سرمایه‌دار ایناست، یعنی از لحاظ قابلیت ظرفیت واسه هدایت تو پایین ترین چیزه که نطفه یهودی دشمن اسلام و ایناست که سرمایه‌دار یهودیه که ایتالیا مثلا دستشه. بعدش هم تو از نظر قابلیت اولیش، از نظر تربیت هم تو آخرین درجات شهوت و رفاه و تکنولوژی و پیشرفتگی و اینا هستش. بعد این قلبش برگرده، این نشون میده این اتمام حجت هایی که داره میشه همچی اینطوری اثر میکنه، ولی اینا میفهمن بعد قبول دست نمیشه.
این که بگیم مثلا شرور خلق شدن بعد اهل بیت هم امدادشون میکنن یا انبیا هم امدادشون میکنن، که به صورت نوادر در هزار سال یه دو تا نفر هم خوب بشن.
نه
یعنی چی؟
نه بحث این نبود که خلق، یعنی که خلق شدن که فضای تکامل پیامبر اکرم باشن، یعنی میگه که این اجازه رو بهشون دادیم بعد انواع تون حجت رو هم بهشون میکنیم ولی اینا قبول نمیکنن. بحثمون این نبود که اینا خلق شدن که بعد اتمام حجت بشن، نه، خلق شدن اینا فضای تکامل واسه نبی اکرم و مخلوق اول رقم بخوره و بعد واسه نظام خلقت واسه این خلق شدن، ولی خب اینا رو که خلق کردن اجازه اختیار منفی بهشون دادن رهاشون نکردن که انواع اقسام اتمام حجت رو در شدیدترین مراتب واسه شون انجام میشه و ول نمیکنن. اینو میگه
که نمونه دیگه هم فکر کنم نمونه حالا امروزش بکنم، همین زک زاکی رو میشه مثال زد که مالک مذهب بوده بعد منفعل از رفتار امام و انقلاب میشه، شیعه میشه و تقریبا میتونیم بگیم 10 میلیون از نیجریه ها رو مثلا شیعه میکنه و یه جایی میرسه که 6 تا پسرش هم
کشته میشه. یعنی میگه درگیر میدانی بین مؤمن و کفار از امدادهای غیبی خدا باخبر میشه، همین دیگه مثلا تو سوریه تعریف میکردن بودن که اون رفتن که بقول معروف حلب رو بگیرن، که بعد از اینکه حلب گرفته شد دیگه شکست های این داعش و اینا شروع شد دیگه، اون خیلی نقطه محوری بود. بعد اینا رو که گرفته بودن اینا زده حمله پاتک زدن، داعشی ها پاتک زدن. بعد میگفت که طوری پاتک زدن یعنی با نیروهای انتحاری و ماشینای انتحاری همینطوری به سمت خط اینا رفتن، طوری حمله کردن که دیگه میگفت که همونجا عرضم به خدمتتون روسیه هم که پشتیبانی هوایی میکرد گفتن که دیگه حلب شکست خوردیم، اینجا هم که گرفتیم داریم پس میدیم دیگه نمیشه کنترل کرد. همه هم عقب نشینی کردن، گفت تا یه 50 تا لبنانی و 20 تا ایرانی و عراقی موندن، گفت دیگه کار تمومه. ولی اینا طوری مقاومت کردن که اصلا با اینکه خبر شکست رو اصلا داده بودن، یعنی چیز دیگه از این دیگه، با اینکه خبر شکست هم به فرمانده قوای روسی و اینا هم داده بودن که دیگه اینا نمیشه خط و نگه داشت، اینا هم چند صد نفر عملیات انتحاری کردن که خط رو بشکنن. بعد دیدن که نه اینا همه هستن و نگه داشتن خط رو، بعد دیگه حلب اینطوری موند. وگرنه
اینکه خدا میتونه از راه‌های دیگه هم برای اهل بیت و حال پیغمبر اکرم این عظمت ایجاد بکنه، این که بگیم میاد این راه رو انتخاب میکنه بعد همه رو
در
جهنم میکنه، اصلا جهنم خلق میشه، اصلا عالم به هم میزاد. در سطح راه های دیگه هم بود برای
چه راه دیگه بود؟
مثلا از همین که خود ایشون همینجور افاضه میکنه به بقیه و بقیه رو به کمال میرسونه، حتما باید توی درگیری بگیم حتما یه شیطانی خلق بکنه. بعد این
همه عرض کردم دیگه، بحث همینه که تو فضای مثبت با فضای منفی تفاوت این دوتاست دیگه، رشد تو فضای مثبت با رشد تو فضای منفی که مقیاسش عوض میشه. رشد تو فضای مثبت هر چقدر شما زیاد بکنید بلانسبر، البته این نعوذ بالله اصلا مقایسه با اون طرف نکنید، ولی همین مثالی که توی مسئله گوسفند میزنن که شما گوسفند 10000 سال هم عمر بدید آخر سر گوسفند میمیره دیگه، این وقتی با خیلی فرق داره با اینکه یه لحظه بشه مثلا سلول بدن انسان، همون 1000 سال اندازه یه ساعت هم قابل مقایسه نیستش چون تغییر مقیاس واقع شده.
نه خب ما از اون طرف خدا رو منزه میدونیم از هر گونه مثلا شر رو بدی و ظلمتی، از این طرف میگیم برای امتحان و
برای همین هم هست که برای همین هست که به اون اساطین شر و اون مهندسان دستگاه طغیان بالاترین اتمام حجت ها رو کرده که برگردن دیگه، که مثلا آجاقا همشون گفتن گفتن این که مثلا امیرالمومنین برگشت زمان خودش گفتش که به امر ابن سعد ابن ابی وقاص گفت پسرت پسر منو میکشه، این داره در واقع اتمام حجت میکنه، میخواد بهش بگی بهش داره خبر میده که آقا تو همچین کاری میخوای بکنی رها کن به این سمت نرو، ما از الان دارم بهت میگم، بهت داره خبر میده که بعد بترس نره اون طرف. در انواع اقسام تو شما توی این عبارات چیزام عبارات صحیف سجادی هم هستش دیگه که خدای متعال چجوری مسئله اتمام حجت انجام میده، خیلی عبارات عجیب و سنگین و زیباییه که چجوری خدای متعال همش داره اتمام حجت میکنه، یعنی این دم و دستگاه رو این فضای فعال منفی رو خلق کرد امدادم میکنه، ولی از اون طرف سنگین تری اتمام حجت ها رو میکنه و اینو دست برمیداره. و بعدش هم اینم نکته مهمی آجا بازمون گفتن که بعد اون چیزی هم که تو اتمام حجت از اینا میخواد این نیست که آقا برگرد مثلا همه کسایی که مثلا همه گناهات رو جبران کن، نه یه دونه مثلا یه به قول معروف حکم اینا هم خیلی فرق داره، یه موقع حالا مؤمنی گناه میکنه میگه آقا برگرد مثلا حق و ناسشو بده بعد نمازاتو قضا کن، اینا رو هم از اینا نمیخوان، تو فقط این مسئول ادامه نده.
اینکه قدرت خدا پشت سر اینا باشه، این به قول معروف هر چقدر اینا بیشتر طغیان میکنن انگار قدرت خدا رو هم بیشتر آدم میبینه دیگه، که انقدر امدادشون میکنه که اینا میتونن انقدر جلو برن.
خب
میخوام بگم یعنی بازم دست خدا خیلی باز انگار مثلا ما داریم الان فقط شر بودن خود اون شخص یا خود اون فاعل منفی رو نگاه میکنه، ولی در حقیقت پشت سرش قدرت خداست که
امداد خداست. خب که امداد برای چی انجام میشه؟ برای هم فرض اختیاره، امداده برای فرض اختیاره که مطلقاً حذف نشه. که چرا مطلقاً حذف شه مشکل داره؟ این که همش تو همه فضای مثبت میره، اون کسایی که دارن رشد میکنن همشون تو فضای مثبت بدون اینکه در معرض خطر و درگیری و چالش باشن خوبن. خوبی بدون چالش، با خوبی با چالش، یا تعبیر عادیش، یا که این عرضم به خدمتتون چیزم هست دیگه، این خطبه امیرالمومنینم هست، خوب مراجعه بکنین که توضیح میدن که خدای متعال چرا کعبه رو گذاشت تو بدترین سرزمین از نظر آب و هوا، و بعد همین نتیجه میگیرن که عرضم به خدمتتون این فضای دنیا رو قرار داد که بشریت بتونه به قول معروف رشد و ثواب و اینا رو درک بکنه. مراجعه بکنین، همین بیان همین توضیح میدن، خیلی زیبا همین توضیح میدن که مسئله همین، یعنی نکته‌ای که شما باید بهش اشکال بکنید اونجاست که آقا رشد تو فضای مثبت و فضای منفی، اگه فرض تکاملش تغییر مقیاس تو تکامله، خب اینا لازمه شه دیگه. همون توانای فصل نظامت هم همین نکته هست، اصلش همین نکته است، تو همین مسئله خلق ظلمت اینا اصلش همین نکته است.
بعد هم بکنم بازم، یعنی حالا من اینجوری که خاطرم هست که توی شرایط های مختلف همین هایی هم که کافر از دنیا رفتن توی موقعیت های خاص بکنم مراحل پیدا میشه براشون که دوباره دستگیری بشه، بخشیده بشن.
تو هست تو بعضی روایات هست مثلا که حالا عرضم به خدمتتون، مثلا بعد چند هزار سال بعضی از این منافقین اینا بعد جهنم در میان، اینا اونایی هن که قاعدتا اینا اونایی هن که دیگه چیه، وقتی که عذاب شدن بعد دیگه اون حالت دشمنی رو ندارن، یعنی دیگه مدیریت پیامبر ائمه هدا رو دیگه قبول میکنه و عقلانیتش اعتراف میکنه.
اون تعجبی که ما میکنیم که چقدر اینا مثلا عناد دارن،
بله
اون عناده رو و اون که میتونن انقدر جلوی خدا وایسن، خود خدا بهشون داده دیگه.
نه
خود خدا قدرت اینو داده که بتونن در برابر خدا،
ها بگید اختیار داده، خدا اختیار داده، بعد این اختیارشو میبره دائما تقویت میکنه تو جهت باطل، این خودش این کارو میکنه.
ده برابر نصرتی که به اونا میکنه به مؤمنین میکنه.
نه توی باطل بودن اونا یه حالتی پیش میاره که اصلا دیگه
همین که
اونا...
همین که شما الان میکنی همین میفهمید مثال بهترش دیگه، شما فهمید که آقا یه صحت بدنی به آدم کافر داده بعد غذا هم بهش میده، یعنی میخوره با نعمت خدایی به کفرش ادامه میده. همین مثلا کسی که الان مثلا ارزم بخواهیم تو آمریکا زندگی میکنه، مثلا نظامنش هم ول کنید، یه کسی تو آمریکا زندگی میکنه خدا مطابق بهش صحت بدن میده، خدا مطابق بهش فکر میده، بهش توانمندی میده، شغل داره، کار میکنه، پول در میاره، بعد با پولاش میره به اینو تجاوز میکنه، دزدی میکنه، هزار تا غلط و گناه انجام میده. این چرا اینجوری؟ مثلا بحث ما رو رها بکنیم، الان خدا داره به همه اینا داره کمک میکنه.
خب هم اشکال شدم رو این متمرکز هست که اینها به عنادی رسیدن که اصل عنادی دست خودشون نبود.
نه 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 دیگه این غلطه،
اینقدر نصرت شدن که به
اینجا میرسن. نه این غلطه، اصل عنادی هم به خودشون بوده، خدا اختیار داده، اختیار جنسش دوتا طرفیه. بله اینطوری بفهمه، خدا یه اختیاری داده که جنسش دو طرفیه، اینا طرف دوم انتخاب کردن. خدا ما تا چی داده؟ زمینه دو طرفه رفتن داده. اینا اینکه این طرفو برن خودشون انتخاب کرده، تو هر قدمی هم که برمیدارن،
یعنی شاید هر قدمی هم نصرت نمیشدن برمیگشتن.
نه دیگه خودش اصلا درخواست داره، نه کسی که میخواد ترکیب بشه فاعلیت داره، میخواد ترکیب بشه، بدون میل که خودش نمیره ترکیب بشه، که ترکیب از دو طرفه، یعنی این میخواد میره ترکیب بشه با این لذته به نحو تجاوزکارانه، خودش میخواد. بعد خدای متعال این وقتی که طلب میکنه ترکیب بشه با یه کیفیت دومی واسه اون لذات خودش، خدای متعال هم بنا به حکمتش به اندازه‌ای که اینا غالب نشن بر روند تاریخ اجازه میده ترکیبه اتفاق بیفته، وگرنه اون خودش میخواد ترکیب بشه، خدای متعال که بهش میگه برو ترکیب شو. این میخواد اینطوری با شراب ترکیب بشه، مثال خیلی دم دستش، خودش میلش به شراب میکشه، بعد این شراب رو که خورد مثلا مزهشو نفهمه، زبونش کار نکنه مزه بفهمه، یا مثلا مشاعرش اثر نپذیره مست نشه، میشه دیگه. اینجا این امداده اینه که این ترکیبه حاصل شود، ولی اون رفته ترکیبه رو انجام داده با فعالیت خودش، رفته ترکیب، رفته دنبال ترکیب. بعد اگه رفت دنبال ترکیب، بعد بگیم ترکیب از نشود، یعنی همون اصلشو از اول چرا قبول کردی که اصلا اجازه بدیم بره سراغ ترکیب های نامتعادل؟ اگه یه قدرتی داری که طرف میتونه با تکیه بر اون قدرت به جای ترکیب های متعادل بره سراغ ترکیب های نامتعادل، بعد لوازمش هم بعد بعدش هم هستش دیگه که ترکیب اثر کنه، ترکیب بشه، نه اینکه دو تا بریزیم مثلا، یعنی بگیم خدا یه خاصیت تو آب داده حل کنندگی، یه خاصیت هم تو شکر داده حل شوندگی، این دو تا خاصیت داده بعد ریختیم نشود. و بعد از اول چه خاصیت رو داد؟ پس یه خاصیت رو داده. این خاصیت چیه؟ خاصیت اینه که برو آدم بد شو. نه، خاصیت اینه که میتونی خوب شوی، میتونی بد شوی. این خاصیت رو داده، این رفته طرف رو بد شدن رو تبا ترکیب شده.
دست بعدی کد 4 ضرورت بررسی فلسفه کیفیت بر اساس فرهنگ قرآن و اهل بیت برای مدیریت سه نظام کفر، نفاق و ایمان. یه بحثی رو که بحث ریشه‌ای رو مطرح کردن در رابطه با فلسفه، در رابطه با بحث قدرت و اراده که بحث فلسفه جلال میشه و بحث کیفیت که فلسفه جمال میشه، اینا مبنای طراحی سبک زندگی بودن. یه بحث ریشه دیگه میمونه به نام فلسفه کیفیت که این هم باید کمیت بره، که این هم باید معلوم بشه که آیا امور معنوی قابل اندازه‌گیری هستن یا نه، تا بعد ما بتونیم مسیری بزنیم برای همون طراحی سبک زندگی اسلامی و تولید تئوری ثروت قدرت و اطلاع. اینجا فکر می‌کنم یه نگاهی می‌کنن به کمیت از دیدگاه اشاره و یه نگاه می‌کنن به کمیت از دیدگاه مکلف و غیره و عقل غیر معصوم. تو بحث شارع که مطرح می‌کنن اینا که اینجوری نیست که در شرع کیفیت بدون کمیت مطرح باشه. حالا تو امور تکوینی که نگاه بکنیم، اینه که تو بیانات شارع هست، مثلا هفت آسمان هفت زمین و
نگفته یه آسمانی باشد،
بله.
اندازه آسمان و زمین داره، نگفته نمازی بخوام، گفته اینقدر اندازه،
یا مدت زمانی که برای مثلا بحث روزه مطرح میشه، یا زمان حج، تعداد مثلا اعمالی که باید انجام داده بشه، مثلا شوت‌ها هفت شوت باشه، سنگریزه ها و زمان‌های وقوف، اینا مشخصه که یه کمیتی تو این هم تو امور تکوینی بوده هم تو امور فقهی و اعمال عبادی و تشریعی کمیت ملاحظه شده. از طرف دیگه تو بحث شب قدر هم که نگاه بکنیم، می‌بینیم که شب قدر
حالا اینطوری تعبیر بکنیم، همونطوری که چند خط برشاده میگه، البته اعداد ارقام فقط واسه احکام کلی نیست،
کلی نیست، بله،
اعداد ارقام واسه یه چیز هم داریم،
مدیریتی،
اگه خدای متعال مدیر عالم است، خدای متعال اگه مدیر عالم است، مدیریتش بدون کمیت نمیشه، اصلا مدیریت بدون کمیت ممکن نیست.
که توی بحث شب قدر هم بازم همین هست که متناسب با قدرت سه نظام کفر، نفاق و ایمان، امور تقدیر میشه به این شکل که حالا مثلا چه مقدار به جبهه، یعنی به اندازه قدرت و
اندازه طلب، حالا اینجوری فهمن طلبی که دارن،
طلبی که کفر و نفاق دارن، چه مقدار بهشون داده بشه تا جبهه ایمان نصرت بشه، درسته؟
توازن قوا باشه، چه طلبی دارن چه قدرتی دارن این طرف، چه طلبی دارن چه قدرتی دارن اون طرف.
یعنی یه جور کتاب نوشته که انگار مثلا یک میزان قدرت کفر و نفاق یه اندازه خاصی مثلا هست، به این اندازه
یه حسابی یه
جایی کردن چه مقدار دستگاه ایمان بهش، به دستگاه ایمان تو شبکه
نسبت اینا رو مراد میکنه دیگه، یعنی میگه که اولا اینا یه میزان قدرتی همین الان دارن، میخوان طلب گام بعدی رو دارن، اون طرف هم مؤمنین میزان قدرتی دارن، چقدر طلب گام بعدی دارن. اگه مثلا عرضم به خدمتتون طلب ندارن مؤمنین، خب بعد یه قدرتی به اینا میده که اینا قدرتمند بشن، ضربه بزنن به اونا، فشار بیاد که یه طلبی بکنن. اگه نه، اونا یه طلبی دارن، به همون نسبت قدرت بیشتر به اونا میده که بعد بتونن جلو قدرت اینا چون طلب داشتن مقاومت بکنن. یعنی نسبته، دوباره نسبته بین اینا.
بله، این دو طرف شد که من کتاب خیلی اشاره نکردم. مثلا نشته یعنی اندازه و میزان قدرت آخر
بله
310 کفر و نفاق برای ضربه زدن به جبهه ایمان در نزد دستگاه خدا هم که روشن و معین است.
بله.
یه چیز روشنی. بعد دیگه در مقابل
بعد بگی متناسب با بله. متناسب با حول و قوه و قدرتی که بر هر چند توحید داده میشود تعیین میشه. یعنی میزان و قدرتی که کفر و نفاق برای ضربه زدن به جبهه ایمان تعیین میشه متناسب در توازن قوا با حول و قوه ای که دستگاه ایمان داره.
میزان درخواستش برای
هم درخواست هم اونا که هم قدرتی دارن، هم درخواستی واسه بعد دارن، اینا هم یه قدرتی دارن یه درخواستی واسه بعد دارن، چه اندازه تو این تناسب چه اندازه به کدومشون بدیم. مثلا عرض میکنم، مثلا الان چه میدونم، الان یه مؤمنین اومدن یه انقلاب سیاسی کردن، بعد مثلا دارن ضربه اقتصادی میخورن ولی حال ندارن تکون بخورن. اگه این طلب رو ندارن، خب بعد متناسب اون طرف اونا طلب دارن که زودتر این نظام سیاسی رو بزنن نابود کنن. اونا طلبشو دارن، به اونا یه قدرت میدن، این ضربه رو میزنن، انقدر فشار زیاد میشه که بالاخره اینا تکون میخورن. یه موقع هم هست نه، مثلا میگم مثلا شب قدر، مثلا میگم شب قدر قبل 20 بهمن همه مردم دیگه میخوام برن در واقع نظام شاه رو ساقط بکنن، متناسب با اون این طلبی که دارن قدرتارم خدای متعال بهشون میده، ضربه میزنن به اینا، اینا رو میبرن عقب، بعد یه قدرتایی که اونا میخواستن رو بهشون نمیده، اون طرفی که میخواستن بهشون نمیده.
خود جبهه ایمان نتونن مثلا این حالا به اون درخواست برسن، ولی خب من اگر نداریم که از دعای امام زمانه که خیلی از برکات نیست، یعنی دعای امام زمانه که قطع نمیشه.
بله ولی اون طرف، ولی به قول ما تقومه، خود تقوم اراده امام زمان و نواب عامش و مؤمنین. اگه حضرت هم الان میخواد ظهور کنه ولی اونا این توانایی ندارن و این طلبو ندارن، خب نمیشه دیگه، تقومیه.
برای نصرت کردنشون،
بله برای نصرت کردنشون. بعد میبینید وقتی مثلا میگم به مرحله بعدی نمیرن، خب مثلا همه مؤمنین تو فضای مولویت هستن و همه زیر دست شاه ها و اینا هستن، بعد فضای بعدی هم نمیرن، احساس ضرورتی هم نمیکنن، میگن دینم همینه. بعد خدا اون طرف کفار میخوان روش کنن، از مولویت خدا اجازه ورود به مشارکت بهشون میده، ساعت مدیریتشون تقویت میشه، میاد به اینا ضربه میزنه که اینا دردشون بگیره بعد حرکت بکنه. وقتی که تکون هم نمیخورن آخر سر یه دوباره تعاملایی مجبورن حضرت ولیعصر بکنن، قدرت کفار زیاد بشه، فساد و فجورشون بالا بره. وقتی که اینطوری شد، اون وقت مؤمنین تازه بیدار میشن یه حرکتی میکنن. یعنی یا موقع یا اهل طلبن که بهشون نصرت میشه، یا اهل طلب نیستن که به قدرت کفار به نسبت به حکمت اضافه میشه که به اینا فشار بیاد اینا اهل طلب بشن.
الان که گفتین مدیریت خدای متعال بدون اندازه و عدد ارقام نمیشه،
بله.
از این طرف طلب مؤمن و کفار هم بدون اندازه و طلب نمیشه.
اصلا بله دیگه، اصلا تو همون
بله، همه داریم کلی میگیم.
بله.
یعنی میگیم طلب مؤمنی مثلا.
بله. من مثالش زدم دیگه الان، مثلا همه مردم نخبگان مردم اینا روی جمهوری اسلامی اتفاق داره، ولی تو قدم بعدی هنوز یه عزم عمومی شکل نگرفته قدم بعدی مثلا چه شکلی باشه. خب بعد خدا متعال میبینه وقتی مثلا وقتی میبینه اینطوری یه فشاری به یه قدرتی به اونا میده، یه فشاری میارن که بعد از فشار اینا یه تعیونی پیدا میکنه، یه قدر و اندازه پیدا میکنه.
نه طلب میخوام بگم که اون طلبی که مثلا من مؤمنم دارم اونم اندازه داره، یعنی من مثلا میگم که مثلا خدای اینقدر مثلا من چی بده مثلا.
نه یعنی شدت آره. شدت ارادتون.
آره
اون دیگه، یعنی مثلا آدم یه چیزی رو خیلی میخواد، یه چیزی رو کم میخواد، اینا نزد علم خدا که به قول معروف اندازش مشخصه. کسی مثلا 100 تا حاجت داره واسه خدا، اگه خودش هم اشراف نداشته باشه واسه خدا معلومه که چه مقدار هر حاجت رو چقدر میخواد، چقدر شدت اراده و شدت طلبش نسبت به حاجتش که یکسان نیستش که. اینا اندازه‌هاش اگه خودش هم اشراف نداشته باشه پیش خدا معلومه. اون هم که اشراف دارن خب متوجه میشن دیگه، میگن که مثلا به خاطر اینا اولویت بندی میکنن، بعد بعضی مثلا حاجاتشون رو کنار میذارن، بعضی حاجات دیگه شون توجه میکنن.
پس اعداد و ارقام که اینجا مطرح شده میگیم محدود امور کلی نیست، که میکنم منظورش همین
نماز و روزه. بله بله، احکام کلی
بلکه یه ابزاریه برای مدیریت نظام و برنامه ریزی توی نظام عالم که تخصیص ها و اولویت ها رو معین میکنه.
بله.
و توی علم الهی هم تو علم الهی و علم حالا نبوی و علوی و اینها اندازه و مقدار تمامی مخلوقات و زمینه برای تحقق برنامه الهی تو نظام خلقت همه اینها مشخص هست.
یعنی اون علومی هم که به معصوم میدم وقتی که معلوم میشه مثلا چیزای همطوری که حالا خدا به اینا بده دوستشون داشته نیستش، اینا ابزار مدیریتش، یعنی این علوم خاصی که واسه معصومین نقل میکنن به خاطر اینکه تو این توازن قواه میخوان کار خدا رو انجام بدن دیگه، یه درکی از مدیریت خدا باید داشته باشن. لذا باید اندازه های قدرت منافقین و کفار اینا رو باید بشناسن، به مادرهاشون، به پدرهاشون، به ظرفیت اختیاراتشون، اینا با هم جمعشون چقدر میشه، چه حرکتی میتونن بکنن، چون قراره هم برنامه خدا رو اینا محقق بکنن دیگه، اینا ید الله و اینا هستن دیگه. لذا اون وقت تازه معنا میشه که چرا این علوم رو به معصوم میدن.
یعنی در حقیقت هم علم پیچیده که مربوط به برنامه بود و الگوی تخصیص هست که موضوعات اجتماعی سالانه شما مثلا بگید کل تاریخش تو سه تا دستگاه نظام کفر و ایمان
بله اینا همه رو باید بشناسن و بدونن و بلد باشن. مثلا این اگر نه مثلا اینکه مثلا بگید آقای مثلا میگم آقای نوبخت بعد مثلا یه احاطه کلی به آمار کشور نداشته باشه، نمیشه دیگه. یا حداقل اگه فردی هم معنا شکا بگی مثلا معاونت بودجه ریزی چیز اطلاعات از کشور نداشته باشه بخواد بودجه ریزی کنه و بعد به قول معروف وزرا هم خبر نداشته باشن برن عمل کنه، نمیشه که. بنابراین وقت اینجا معنا پیدا میکنه علوم معصومی، حالا یعنی یه تحلیل جدید پیدا میکنن که بگیم علومشون یعنی اینایی که ما میگیم ها، ولی یه تحلیل دقیق‌تر و بسیار زیباتر وقت پیدا میکنه. ولی چی میشه مثلا میشه که آقا بعد خدا بعد یه سری اطلاعات عمومی عالم رو به اینا داده چون مثلا اینا رو دیگه از اینا خوشش اومد، اینا آدم خوب نه نه ابزار مدیریت هستن که وقتی ید الله هستن این الله هستن و اینا هم ابزار کارش.
آیا مطلبی رو مطرح میکنه که شاخص ما برای ارزیابی فهم از دین و تحقق آن توجه به شب قدر هست که همه امور بعد ولی عصر ناظر میشه و درکش هم به تناسب به نایب عامشون الهام میشه تا بتونن فهم صحیح از خطابات و شارع و اولویت بندی دقیقی نسبت به تحقق دین تو عینیت بتونن پیدا بکنن. وقت این شاخص ما برای ارزیابی فهم از دین تحقق و توجه بشه به قدر یعنی چی؟
یعنی میگه که در واقع نواب عام، یعنی میخواد بگه که جامعه ولایت اجتماعی که واسه نواب عامه این نمیتونه تقوم به تاریخ به ولایت تاریخی نداشته باشه، این از طرف شب قدر حاصل میشه که اون به قول معروف عباداتی که تو سال و ماه رمضان اینا کرده بعد زمینه میشه که یه ظرفیت پیدا کنه هم فهم از دینش و هم اولویت بندی برای تحققش بهینه بشه، بهش امداد بکنن دیگه. یعنی حالا این هم گفتیم کفار امداد میکنن، مؤمنه امداد نکنن. یه کجا این اتفاق میفته تو دوران غیبت؟ این تو شب قدر شکل میگیره، چون اصلا قدر اون اندازه اون فضای برنامه ریزی و مدیریت دستگاه مدیریت خدای متعالی، این ارتباطش اونجا شکل میگیره.
یعنی ارتباط نواب یا مثلا اولیا با ولی عصر و ارتباط ولی عصر با خدا
بله.
در شب قدر شکل
میگیره. شب قدر اونجا به قول معروف نقطه اصلیشه دیگه.
وقتی این مثلا نوشته شاخص ما برای ارزیابی فهم از دین و تحقق آن توجه به شب قدر است.
آره، یعنی شما اگر فهم از دین دارید متکفلش نواب عام هستن، این خودش به قول معروف خود بنیاد نیستش، این با تقوم به ولایت تاریخی باید شکل بگیره که این تو شب قدره. منظور از شاخص
بخوایم ببینیم که چقدر مثلا رشد بده کرده توجه به دین و تحققش یا کم شده، با ببینیم شب قبل چجوری گذشته چجوریه.
یا کنید الان این که مثلا شاخص، حالا شاید اینجا تعبیر شما ذهنتون بره دنبالی که حالا ما اینو چجوری بسنجیم.
بله
نه این قول معروف اون
عبارت پایینیش فکر میکنم بهتر
شاخص. حالا مثلا بخواد بگیم مثلا مبنا شاید بگیم اینجا دقیق تر شون. شاخص اینجا یعنی منظورم که میخوام حالا عدد و رقم بدیم واسه شو اینا معینش کنیم. نه خب این به قول معروف درجات ایمانی نواب عام و حضرت ولی عصر، ولی میخواد بگه که آقا این گره خوردن ولایت اجتماعی ولایت تاریخی اینجا شب قدر رقم میخوره، خدای متعال همه برنامه سالش رو اون شب رقم میزنه، غیر معصوم هم تو مراتب بالاش هر چقدر اونجا اون شب بتونه ارتباط برقرار بکنه به قول معروف رشد پیدا میکنه و بهینه میشه، اونجا اتفاق میفته. خواهد بگی که در واقع بنابرای شاخص منظور اینجا بحث کمی و اینا نیستش که بخواهد مثلا الان بگیم اندازه گیری کنیم مثلا چه اتفاقی مثلا شب قبل میفته بین مثلا حالات روحی مثلا حضرت امام مثلا با امام
اصلا زمانی. اگر اینجور باشه باید بگیم واقعیت مثلا شب قدر در این است مثلا
در واقع
شب
مبنای ما برای ارزیابی فهم از دین و تحقق آن توجه به شب قدر است.
توجه به چی شب قدر مثلا؟
توجهش هم باید بردش
کرده
یعنی چه آره چه در واقع درجاتی توی سال قبل از عبادتش که معنی در مدیریت مؤمنی در درگیری های کفر و نفاق اونجا چی کار کرده سال قبل، چه به قول معروف ظرفیتی واسهش ایجاد شده بعد با ماه رمضان که در واقع گناه ها سوخته میشه و درجات افزایش پیدا میکنه چه طلبی پیدا میکنه چه مقدار حظ و بهره نصیبش میشه، بر اون اساس حرکت سال بعدش رو رقم میزنه. که این چیه؟ که این یعنی ظرفیت عقلانیتش، ظرفیت روحی و عقلانی و جسمیش چه مقدار توانایی چیه به قول ما بهره بردن از این شب قدر رو پیدا میکنه. هر چقدر این هی بالاتر بره هی اون وقت رفتارش دقیق‌تر و عمیق‌تر میشه،
این
فهم و عملش دقیق‌تر میشه.
لایه بالایی رو میگه دیگه که نائب عام اینجوری هست، بعد دیگه بر نسبتش بقیه مون
بقیه هم همینطوری که بقیه هم هر چقدر خودشونو به نائب عام به فهم نائب عام نزدیک بکنن، نائب عام هر چقدر خودشون فهم و درک خودشون تو اون درگیری افزایش بده و بتونه حظ و بهره بیشتری ببره.
ببخشید این
نائب
عام منظور همون بنی اجتماعی دیگه؟
بله بله،
نائب خاص و امام زمان.
نائب خاص این اونه که امام زمان معینشون کرده تو غیبت صغرا، بعد که چهارمیش فوت کرد دیگه نائب خاصی معین نکردن دیگه. که اونجا ما میگیم معیارش چیه تو نواب عام؟ معیارش این کسی که بتونه جامعه ایمانی رو تو درگیری فشارهای کفر و نفاق حفاظت کنه و جلو ببره. بله؟
یعنی
بله حالا اون روایتیه، بله حالا اون بس نقلش نمیکنه بس عقلش میکنه،
یعنی واقعا الهام میشه بهشون.
بله دیگه،
ولی
نکتهش اینه، ولی نکتهش اینه که وقتی که بخواد محققش کنه جلو بره باید زباندارش بکنه، از کانال عقلانیت باید بگذرونتش. ولی این که به قولان عنایت میکنه حضرت ولی هست، میخواد که عنایت این شبه هست، یعنی نقطه اصلیش ها نگه کل سال عنایت میکنه. ما بگه عنایته اینجا معنای اینطوری با این تفاصیل داره، یه چیز کلی نیستش، با این تفاصیل بهشون الهام به حسب ظرفیت روی جسمی فکریشون بهشون الهام میشه، بعد برن اینو به قول معروف بتونن چیه؟ بتونن با زیر دستشون درمیون بذارن، زباندارش بکنن، قادمندش بکنن تا بره جلو، هر شقدر اون این توانایی رو پیدا بکنن محققش بکنن. به خاطر همین هم مثلا میگن این شما نگاه بکنی حضرت امام یا حضرت آقازاده شون گفت که مثلا ما میبینیم مثلا کلن نسبت به گذشته هی متفاوت میشن، خیلی تفاوت و رشد شدیدی توشون میبینیم. یه برای میشه آقازاده شون به ما گفتن این اتفاق همینه دیگه،
یعنی کلن یا همون
شبای قدر؟ نه کلن تو طول زمان که نگاه میکنیم اصلا پدرون فرق کرده.
اون وقتی پرشمدار میتونه برای کل امت دعا کنه دیگه،
طبعا دیگه برش
کلن جمعه قدر بگه مثلا اینقدر دردشون بره بالا
بفهم. بله بله، ولی خب اونم دوباره تقومیه دیگه، خودشون هم چقدر طلب داشته باشن و بعد مثلا چه میدونم نخبگان چقدر بتونن این فضاها رو فراهم بکنن، مردم طلباشون فرق بکنه یا اگه نخبگان نتونستن فشارهای دشمن این کارو بکنه.
این
تقوم اراده هاست دیگه کلن، چه تقوم بین نائب عام و امام، چه تقوم بین نائب عام و مردم، تقوم بین نخبگان و مردم، بین مردم و نخبگان، بین نخبگان و نائب عام.
بحث بعدی
کنید
ببخشید، بله مخواستم بینم اصلا گاهی اوقات هم احساس میکنیم که امام زمان هست داره شما حرف میزنه علکی نیست، واقعیت داره، یعنی رهبری با این امام زمان هست.
جریان ولایت ایشون در حضرت در رهبری به حسب ظرفیت ایشون، به حسب ظرفیت ایشون.
پس بعدی در تو ضرورت بررسی اعلانی فلسفه کمیت و طراحی سبک زندگی، که حالا اون بحث کمیت از دیدگاه اشاره رو ما گفتیم، اینجا بحث کمیت از دیدگاه مکلف و عقل غیر معصوم هست. یعنی همونطور که چیز حالا تو اون بحث تکوینیش کمیت داشت، تشریعیش هم کمیت داره و برای مدیریتش هم کمیت مطرح میشه، برای ارزیابی نحوه خدمت گذاری حالا بقیه به ولی اصل صاحب اصلی دین هستن و ارادهشون در عالم جاری هست و مؤمنین باید خدمت گذارشون باشن، اینم باید کمیتش معلوم باشه که میزان
ممکن کسی که اینا که گفتی واسه چاره میگه نه آقا عالم امتثال هم بدون کمیت نمیشه به تعبیر حوزه‌اش، میگه فقط عالم جلش نیست که، عالم امتثالش هم کمیت میخواد، این که جلب رضایت کردی مولا راضی شد یا نه بدون کمیت که نمیشه که،
که محور میشه رضایت ایشون و باید مشخص بشه که این خدمات و تلاش هایی که صورت میگیره در مسیر رضایت حضرت بوده یا نه.
چند گام اومدیم جلو وایستادیم اینا بلازا کمیت میشه، تو ظرفیت قبلی ایستادیم عقب رفتیم جلو اومدیم اینا همش کمیت لازم داره.
این که تو سطح فرد باشه، خانواده باشه، صنف باشه، امت باشه، حکومت باشه، همشون باید این ارزیابی محاسبه رو داشته باشن که ببینن تو مسیر باقی موندن یا عقب رفت داشتن
یا جلو.
خب حالا این ارزیابی ها که اگه بخواد اتفاق بیفته فقط به شکل کیفی نمیشه مطرح کرد، مثلا حالا اخلاص داشته باشید، نمیدونم تقوا داشته باشید، حرف گوش کنید، نه، میزان باید معلوم باشه تا رشد رو بتونی کنترل بکنی، ببینید جلو عقبش رو بتونی کنترل بکنی.
بعد که موضوعش حاکمیت هم میشه که دیگه حتما
بله، که تو بحث حاکمیت ها هم که بحث یعنی حد یعنی مقیاسی که تو حاکمیت ها مطرح میشه بحث برنامه و الگوی تخصیص هست، که این میخوام بگم که فقط که یه کار پیچیده علمی و دقیق هست برای که بتونن همزمان همه نیازهای اجتماعی رو تأمین کنن.
یعنی هزار تا نیاز داریم، یه پولی هم داریم، بعد به هر کدوم چقدر تخصیص بدیم، با چه اولویت بندی که بعدش نتیجه بده رشد یا نه، اون رشد محقق شد یا نه، چقدر کم من جلو رفتیم و برای این جلو رفتن از نظر کمی چه کمیتایی رو باید به هر کیفیتی تخصیص بدیم.
نه.
هم خود رشد رو باید بتونیم کمی توضیح بدیم، همین که بر اساس این رشد چه اقتضای کمی برای تخصیص داره.
رشد که بخوایم بدیم یعنی یه رشد توی مرحله با مرحله بعدش و قبلش مثلا.
بله اینو آره، بعدش هم بعد تو همین مرحله این رشد مثلا میخوایم بریم مرحله بعدی میگیم این رشدمونه، بعد بر این اساس بعد به هر فعالیت کیفی چه مقدار تخصیص بدیم که اون رشدی که خواستیم محقق بشه. اینا همش تو موضوع حاکمیت اگه بخواد جلب رضایت کنیم بس تا اینجا میام.
حالا اگه اهداف مادی باشه صرفا اون کمیت ها تو همون جهت اهداف مادیه، ولی اگر اهداف الهی باشه برای تحقق عبادت باید این کمیت ها معین بشه. و بحث بعدی رو که مطرح میکنن شمارش کمی و طبقه بندی درختی به عنوان ظرفیت فلسفی کمیت بر مبنای منطق ارسطویی. همونطور که قبلا حالا بحث منطق ارسطویی جاهای مختلف مطرح شد، اینا چون بحثشون انتزاعی هست و انتزاع نگر هستن، بحث حالا یه چیزشون کمیت هاشون هم جمع و تفریق و اینها میشه که اینجا مطرح میکنن کمیتی که ما مطرح میکنیم تنها منحصر به کمیت انتزاعی که جمع و تفریق باشه نیست، خاطر که وقتی تو خود عموم مردم هم شما بخواید نگاه بکنید مسائلشون رو که بخوان خلاصه جلو ببرن، حالا مثلا خوردنی باشه، نوشیدنی باشه، یا مثلا هر کاری که بخوان انجام بدن تو عالم خارج یه تصرفات انجام بدن، این تصرفات هم حتما احتیاج داره که بدونی چه اجزا، چه مقدار، مثلا ترکیبهاتی، چه زمانبندی هایی رو باید توش رعایت بکنی، یعنی نیازمند یک عیار مشخصی هست برای که بتونن به هدف خودشون برسن.
یعنی اگه عددم یک سیبه این لازمه ولی کافی نیست، چون میخواد آخرش مثلا یا عددم یک لوبیا است کافی نیستش. چرا؟ چون این عدد در واقع یه چیز رو از بقیه چیز رو بریدی عدد به صورت عددی میاریش، در که خیلی جاها چون شما مجموع میخوای به یه کیفیت و ترکیب خاصی برسی، حتما مجبور ترکیب سازی هستی. جز عدد ترکیب لازم داری که حالا بهش میگه عیار. باید بگی یه لوبیا در کنار یه گوشت، یا دو تا لوبیا در کنار یه گوشت و یه پیمونه آب و دو تا سبزی،
یعنی تناسبات شو باید رعایت
بکنی، عدد ترکیب، عدد متناسب با ترکیب.
بعد تو بحث بعدی که بحث حالا منطق مجموعه نگری هست،
که این در واقع رفت اونجا دیگه، همونه.
آره این به نظر میسه اومده تو منطق مجموعه نگری من.
چون بر آره اینجا رفته این ور بعد
ولی عرف پیشه تو سطح عرف.
بله اشکال نداره، ما میتونیم یعنی در واقع اون شمارش کمی تفاوت بندی درختی هم خوب توضیح داده نشد، اگه این متن دو سختی بهش اضافه بشه بعد این 52 بیاد از به عبارت دیگر نیازمند عیار است و اینا، 52 بیاد از اونجا شروع بشه. پنج
دیگه برای
مثلا یا قبلترش یعنی اگه مثلا دو سه خط به اون منطق سوری اضافه کنیم بعد از سر چیز یعنی اون مردم، برای تشخیص مسئله خود به صورت عرفی هم حتی به عدد انتظایی اکتفا نمیتونم بکنم.
حالا تو بحث نظام سازی برای تصرف به عنوان ظرفیت فلسفی کمیت بر مبنای منطق مجموعه نگری، حالا بحثش رو مطرح شد که اگه بخواد تو خارج تصرفاتی انجام بشه حتما ملاحظه نسبت بین امور میکنن که این منطق مجموعه نگری که بعد از رنسانس پدید اومده قدرت ملاحظه نسبیت و تولید معادله و معادله سازی داره.
عدد نسبت، عددی که متناسب با ملاحظه نسبت بین اموره، اون عددیه که نسبت بین امور رو جدا میکرد، یه توی سطوحی هم لازمه، یه عددهایی که برای ملاحظه نسبت بین امور لازمه.
بعد کد بعدی که بر اساس منطق نظام ولایت میاد بحث کمیت رو مطرح میکنه، به وحدت رساندن تصرفات در جهت واحد و کنترل دیگر جهات به عنوان ظرفیت فلسفه کمیت بر مبنای منطق نظام ولایت. اشکالی که تو منطق مجموعه نگری هست اینه که تصرفات رو که انجام میده میتونه مثلا قدرت تصرفات متعدد و زیادی رو توی عالم داشته باشه و هزاران مثلا تصرف توی زمان و مکان مثلا انجام بده، توی مثلا آنای واحدی انجام بده، ولی این تصرفات در یک جهت و یک راستا و یکی بر یک مبنای واحد باشن و بتونه
دیگر نقض نکنن بلکه
تعارض ایجاد نکنه.
اولا نقض نکنن، ضرر به همدیگه نزنن، بعدش هم هماهنگی ایجاد بشه. این یه منطق دیگه، یه عدد، یعنی این یه کیفیتی که دوباره یه کمیتی میخواد،
ولی
یه
منطق شاملی میخواد که بتونه قدرت ای رو داشته باشه. که بعد اگر حالا آیا همین همه تصرفاتی که توی منطق مجموعه نگر انجام ده همهش تصرفاتش تصرفات به هنجار هست، یا اینکه مثلا میبینیم که نه خیلی از تصرفاتش ناقض همدیگه هستن. از قدرت منطق غرب، منطق مجموعه نگری خیلی بالاتر از قدرت منطق انتزاعی هست و قدرت مجموعه سازی داره، تئوری سازی برای تصرف داره، میتونه کنترل کنه عینیت رو، کارآمدی داره، ولی نمیتونه که همه اینا رو توی نظام شامل و هماهنگ با هم ببینه، که قطعا هم اصلا نمیتونه به اینجا دست پیدا بکنه، به خاطر که اگر بخواد به اینجا دست پیدا بکنه حتما باید مسیر توحید رو بره، یعنی باید بتونه ربط بین این عالم رو با ماورای این عالم و خالق عالم بتونه ملاحظه کنه و
یه امر واحدی که بر همه تصرف حاکمه رو باید بپذیره. یعنی اینو توحید به معنای روشی دیگه، توحید متناسب با همین بحثه، نه توحید یه خدایی داره. یعنی باید بگه نسبت بین امور من دیدم، نسبت بین امور متعدد، خود نسبت بین امور چجوری کجا به یه وحدت میرسه نسبت ها،
که میگه اصلا عقلا خوف قادر به این کار نیست. این حالا این بحث رو مطرح کنن که ریاضیدانای غربی بحث ریاضیات رو اصلا اصول موضوع میگیرن، که
یه معایه اصول موضوع میگیرن، میریم در واقع تصرف میکنیم نسبت این اصول موضوع با اصول موضوع دیگه الاخر، یه مبنای بذارید برای اون اساس بریم یه محاسباتی بکنیم و بعد تصرف در خارج بکنیم.
یعنی چه اصول موضوع میگیرن؟
یعنی یه همین، یعنی امر
وافته شده،
آره ما میگیم اینو مبنا قرار میدیم،
یعنی نمیخوای
عقلی نمیخوایم بگیم مثلا ربطش
اثباتش بکنیم. اگه بخوای اثباتش بکنی باید بری امر واحد رو پیدا بکنی و بعدم اون چیزی که همه رو به هماهنگی میرسونه و اینا رو بریم اونا، نه میگه ما اینو مبنا قرار میدیم برای اساس میریم جلو، اینکه این کجا ساز شد دیگه اینو بحث نمیکنیم، یا حداقل نسبتش رو با اصول موضوعی دیگه دیگه‌اش بحث نمیکنیم.
خاطر همین پس نمیتونن تو تکوین بحث هماهنگی رو تو دستور کار خودشون قرار بدن. حالا بحث بعدی رو ببینیم تموم بشه شما. بحث ضرورت به وحدت رساندن فلسفه اجتهاد، فلسفه کیفیت، فلسفه کمیت در نظام واحد برای طراحی سبک زندگی اسلامی و تعرض شدن ایمان اجتماعی. حالا ما این سه تا فلسفه رو اومدیم مطرح کردیم، فلسفه رشد و کیفیت و کمیت. اگه ما قادر باشیم اینا توی نظام واحدی به وحدت برسونیمش، میتونیم سبک زندگی اسلامی رو ایجاد بکنیم و ایمان اجتماعی رو تئوریزه کنیم. یعنی اونا چجوری بحث مادیت رو اومدن خلاصه تئوریزه کردن، ما هم باید
بتونیم عدد رقم رسوندن مبنای شهوت و مادیگرایی رو به عدد رقم رسوندن، ما هم باید بتونیم این کار بکنیم. و الا اینکه بگی سبک زندگی فلان روابط کیفی هستش اصلا کافی نیستش.
حالی که کنیم دار بحث داشته باشیم که اصلا چجوری که تو این بحثی که توی
بخشید. پس من هایی به تئوریزه کردن برای رقم رسوندنه
به اونجا، بله دیگه، یعنی تئوریزه کردن یعنی یه به قول معروف یه شما یه یه نظریه مطرح میکنیم، بعد میبری تو آزمایشگاه آزمایشش میکنی، بعد درصد تحقق میگیری، بعد به کار میگیری، یعنی تا اونجا میاد.
من یه اجمالی بگم بعد اگر لازم شد دوباره بحث بیشتر شد، چون خیلی سریع به نظرم رد شده از این بحث. که میگن تو بحث کمیت و ارزیابی فقط این نیست که وضعیت ایمانی افراد رو ما بخوایم ملاحظه بکنیم، بلکه اگر بخوایم یه ساخت تمدنی داشته باشیم باید بتونیم تو ساخت سطح تمدنی این ایمان رو بخوایم بتونیم جریان بدیم و ارزیابی کنیم. و همطور که نیازمندی های مادی مردم قابل اندازه گیری بوده و تمدن به اینجا رسیده، نیازمندی های معنوی هم و امور معنوی هم قطعا احتیاج به عدد و رقم و کمیت داره تا بتونه چیز به حد تمدنی برسه. ولی اگر که بگیم عدد و رقم نیاز نداره، این میتونه حد اقلی و فردی و شخصی میشه و نمیتونیم معنویت رو تو حد نظامات بیاییم.
یعنی اگه هدف نظام رو معنوی باشه، خب هدف رو میخوای محقق کنی و بعد ارزیابی داشته باشی و بعد بهینه بکنی، این هیچ کدوم بدون عدد رقم نمیشه. اگه عدد رقم واسه اون معنوی نفع کنی، یعنی عملا داریم که هدف نظام نباشه، چون هدف نظام احتیاج به کنترل داره، به بهینه داره، به ارزیابی داره.
پس توی سبک زندگی اسلامی چون اصل بحثمون اختیار هست نه نیازمندی مادی، پس باید بحث اختیار هم موضوع اصلی برای مدل اداره قرار بگیره که ببینیم چجوری هوا و تقوا، یعنی این کنترل روی میزان هوا و تقوای اجتماعی داشته باشیم که تو درگیری مؤمنی با نظام کفر این قدرت افزایش پیدا کرده یا کاهش پیدا کرده.
همین دیگه، اونا مثلا چیکار میکنن؟ میگن توسعه یافتگی عدد رقم در اساس میگن اینقدر ما جلو رفتیم. میگه ما هم بحثمون صرفا این نیست که بگم مثلا ایمان افراد اندازه بگیریم، میخوایم وصف جامعه رو اندازه بگیریم. وصف جامعه اگه ما دنبال به قول مبنای الهی باشیم، میخوایم در واقع اختیارات ایمانی و انگیزه ایمانی رو افزایش بدیم دیگه. بنابراین بحث در اندازگیری اوصاف جامعه است و اوصاف چی؟ جامعه الهی توی امور اوصاف حمیده چقدر پیشرفت کردن.
همونطور که
موضوع مطالعه‌مون کمیتمون اوصاف جامعه، اوصاف الهی جامعه است.
همونطور که اخلاق فردی رو میان مطرح میکنن و تقوای فردی رو مطرح میکنن، میگه اگه بخواد به سطح تمدنی ملاحظه میشه که بگیم تقوای اجتماعی که مثلا رهبری هم مطرح کردن، باید تو این سطوح بیاد بحثاش مطرح بشه
که همون تقوای فردی هم الان چون اتفاقا کمیت ندارن روانشناسی برش غالب میشه.
فهم.
اونجا روانشناسی کمیت داره، بعد تکمیت هم طوری به دست آورده و فعلان انفعال شیمیایی و تو مغز و تو قلب و اینا داره که واسهش دارو میده، بعد رفتار روانیشو بالا پایین میکنه. یه همون فردیش هم چون به کمیت نرسوندن که آقا مثلا تو چه سطحی از ایمان هستی که بعد مثلا درجه بعدی چیه و اینا رتبه بندی نکردن،
مثلا اخلاق
معنای خاصی نداره دیگه.
مثلا برای همه چی عدد بذارم، مثلا میگن اخلاق الان مثلا 19 ساعت 20 بشه اینجوری.
نه به اون معنا. شما الان ببینید، یعنی از تصورش از روانشناسی موجود میشه پیدا کرد که مثلا یه نسبت، نه لزوما عدد که ما میگیم چیز نیست تا که عددی واسه این اخلاق بذارن، نسبت سنجی بین عوامل. یه تعادل روانی تعریف میکنه، تو تعادل روانی میگه فلان چیزش باید
بیشتر
باشه، فلان چیزش کمتر، فلان چیزش کمتر. یعنی نسبت کمیت اصلش اونجاست، نسبت سنجی بین عوامل رو ضریب دادن به هر کدوم. شما اگه اینو این طرفیشو معنا نکنید، بعد بعد این وقت مبنایی قرار میگیره که حتما یه کمیت ریسری هم ازش در میاد، نه که یه راست بریم بگیم آقا تو مثلا عددت اینه و فلان. یه تعریفی از تعادل میکنه با نسبت سنجی بین عوامل، بعد که به هر کدوم به هم بخوره بعد میبینه یه ناهنجاری هست، میره میگرده ببینه نسبت کدوم عامل از دو اومده سه شده، سه کدوم رفته یک شده، اینو پیدا میکنه، بعد دارو میده میگه برگردون به اون حالا. منظور اینه نه؟
حالا اگر که این حرکت اتفاق نیفته، یعنی این سطح از کمیت گذاری ها و ارتباط کمیت و کیفیت و اشتداد ملاحظه نشه، اینی که ما میگیم که دین جامع هست و خاتم هست و همه یه مثلا نیازها رو پوشش میده، فقط یه شعار بیشتر نیست و در حقیقت تو عمل منفعل میشه نسبت به موازی که قدم هست.
چرا؟ چون اونا تو عمل و تحقق اینا رو همه رو به صورت کمی و قادمن دارن. بعد شما اگه کمی قادمن نداشته باشی، بر اون کمی قادمنده اونا متوسل میشی، اونا از همون موضوع کمیات که ازشون گرفتی برای تا همون کارا رو اونا رو انجام میدی، چون اون کمیت هست که آخر سر هدف رو رقم میزن.
حالا این منجر به همون چیزی میشه که میگن خطر فراموشی،
میگه اصلا آره میگه این چالش انقلاب همین مطلب هستن که اونا مبنای هوا و شهوتشون رو کمی کردن، ما مبنای تقوامون رو کمی نکردیم، بعد تو عمل به شاخصهای اونا دوچار میشیم، بعد اون هدفای کیفیمون هی محقق نمیشه.
حالا تقریبا یه فشار دهید بخش اگه لازم هست جلسه آینده تو بحث همین که اختیار چجوری مبنا قرار میگیره و بخواد کمیت فشار ارتباط
اختیار که میگن این جهتگیری، جهتگیری نیازمندی مادی فقط نداریم، دو تا جهته، نیازمندی مادی و الهی. اختیار یعنی ضد جبر. جبر اونا میگن آقا همه بشریت نیازمندی روشنی دارن، همه این نیازاشون همه به این سمت حرکت کنن، بعد کمیات هم تو همون منحصر میکنن. ما میگیم نه، یه جهت مادی داره یه جهت الهی داره، بعد لذا جهتگیری الهی کمیت های خودشو داره. اگه شما بخوای اوصاف حمیده رو افزایش بدی، بخوای ایثار و فداکاری و ستیز با دشمن و کفر و اینا رو بخوای حساسیت مردم در مقابل کفر افزایش بدی، این عدد رقم ها عدد رقم های خودشو میخواد، مبنای فلسفه کمیت خودشو میخواد. چرا؟ چون اونا نیازنده، اونا اختیار ندارن که میگن همه بشریت تو مسیر پیچیده تر شدن ماده و نیازنده مادی دارن میکردن.
اصلا چرا عدد و رقم رو اسم میبریم؟ چرا نمیگیم ضریب باید بدیم مثلا به هر چیزی، یا نسبت باید بسنجیم؟
نسبت سنجی دیگه.
خب همون چرا عدد و رقم؟
خب بعد نسبت سنجی تا عدد و رقم چیزا میاد، یعنی آخر سر وقتی نسبت سنجی تو مبنا کردی و بعد آخر سر عدد رقم میاد، میگه آقا توکیو مثلا رتبه شماره دو تو شهرهای جهان از نظر رفاه داره، آخر سر نمره هم میدن، آخر سر به اونجا هم میرسه، عرض کردم دیگه، آخر سر به اون عدد هم میرسه. یعنی از نسبت سنجی کلان هست تا بعد از این نسبت سنجی ها یه شاخص هایی در میارن، بعد مثلا میگه شاخص های شهر مرفه 10 تا شاخص داره، هر شاخص 20 تا زیر شاخص داره، کلا 200 تا زیر شاخص رو با هم جمع و منها و اینا میکنه، آخر سر عدد به این که شهره میدن، میگن توی رتبه‌بندی شهرها این شد، توی رتبه‌بندی فیفا اون شد، توی رتبه‌بندی نمیدونم سلامت این شد، آخرش هم به عدد انتزاعی هم میرسه.
معذرت میخوام، صفحه 304 زحمت بود که وسط صفحه من
304
بله من سوالی دارم. میگه که فرمود به دلیل دنیا پرستی الف و یا نما ظالم مفاسد و کاید آنان به وجود آمده است، به تحمل بدسلیقه ها و نادانی هایی تن دادن که از سوی اهل ایمان سرزده.
بله، یعنی اینکه یه سری کفار و منافقی که دشمنی میکنن از مؤمنینم نادانی و بدسلیقگی ضربه، یعنی مؤمنینم از به قول معروف ضربه میزنن ولی نه دشمنی، با در سطح پایین بودن، با درجه ایمان کمتر، با تنبلی، با کاهلی، با جاهلی. یه جور از این مؤمنین میخورن این پرچم دارن توحید، یه جور هم از منافقین کفار که خب ماهیتا با هم فرق داره، بخاطر اینا تو بهشتن، ولی خب معنیش نیست که بی ادبی نمیشه، ظلم انجسارت نمیشه، تقصیر و تقصیر همینه.
صفحه 307 هم خط چهارم.
بله.
دستبندی اطلاعات ضرورت بوده، بکنم ضروری بوده،
حتی عقص ضروری بوده. ضروری
صفحه چند؟
307 خط چهار
ضروری
ضرورت بوده نه ضروری بوده.
الله محمد و محمد.